بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین ما شاء الله علی محمد و آله محمد و عجل فرج. عرضه تسلیت و تعزیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. با توجه به اینکه برنامه با تأخیر شروع شده، من خیلی مصدع نمیشم، فقط یه مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم و بعد انشاءالله از بیانات خانم دکتر انشاءالله استفاده میکنم. همونجور که مستحضر بحث مطالعات خیریه یا بحث چریتی استادی از موضوعات علمی جدیدی که در دنیا مطرح شده، هرچند موضوع سابقش خیلی دیرین است و به خصوص در فرهنگ اسلامی با مسئله مثل وقف یا در واقع بحث زکات، بحث عرض کنم خدمت شما لفظ احسان و موارد مشابه، ما سابقه طولانی در حتی بحث فقهیمون داره این موضوع، ولی تحت عنوان مسائل مطالعات در واقع خیلی مدرن، یک موضوع نسبتا نو و جدیدی که در بسیار دانشگاه دنیا مطرحه، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده هایی هم تو این موضوع راه اندازی شده. چند سالی است که بنیاد آلا با این دغدغه که در واقع بحث راهبری جریان خیریه کشور روی این موضوع در واقع شروع کرده به کار کردن و اخیراً با همکاری دانشگاه اصفهان مرکز مطالعات پژوهش های خیر ماندگار رو در واقع راه اندازی کردن که کارش در واقع حوزه پژوهش و در واقع مطالعات در این زمین است. یکی از در واقع زمینه های اصلی مطالعه در حوزه امر خیر مطالعات تاریخی است که امروز ما در واقع موضوع بحث جلسمون در واقع توی این زمین است و در واقع نقشی که بحث وقت و امور خیریه در توسعه آموزش در عصر صفوی داشته و همچنین نگاه های فقهیه باز به این موضوع که حالا انشالله آقای دکتر منتظر القائم به جمعمون اضافه میشن و انشالله از محضر ایشون هم استفاده میکنیم. من خواهش بکنم از سرکار خانم دکتر احمدی که در واقع زمین هم یه معرفی اجمالی از خودشون و در واقع سابقه تحقیقی که روی این موضوع دارن بیاناتشون رو انشالله شروع کنن. در خدمتشون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. خیلی متشکرم از جلسه‌ای که تشکیل دادن و به مسئله وقف پرداخته شده. دغدغه اصلی من شاید و بیشتر دغدغه من در مطالعاتی که تا حالا داشتم، من از دوره کارشناسی ارشد من پس وقف رو دنبال کردم، پایان‌نامه ارشدم و پایان‌نامه دکتری هر دو در زمینه وقف بوده و شاید بیشتر تحقیقاتی که انجام دادم و همینطور کتاب‌ها در زمینه وقف هست. البته اینجا همه صاحب نظر هستند و شاید خیلی سخن زیادی من نداشته باشم بگم، ولی اونچه رو که حالا به نظرم میرسه در خدمتون هستم. فرمودن اول جلسه که وقتمونم کوتاهه، بنابراین من باید تجدید نظری بکنم در مورد این کاغذهایی که با خودم آوردم و تازه آیپدم کنارش باز کرده بودم که یک عالمه مبحث دیگه، بنابراین سعی میکنم که فشرده‌تر و کوتاه‌تر توی این زمینه صحبت کنم. قرار بود من سخنران دوم باشم که مقدمات رو آقای دکتر بفرمان، من بعد صحبت بکنم. حالا یک کمی برنامه تغییر کرد، منم مجبورم با تغییر برنامه باز یه تغییراتی در صحبتم بدم. به هر حال اگه چیزی جابجا میشه ازتون پوزش میطلبم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، وقف یک مسئله‌ای که سال‌های اخیر بهش خیلی توجه شده، نه فقط در ایران و یا جهان اسلام که در همه دنیا. من می‌خوام این رو اشاره بکنم که وقف متعلق به نه ایران و نه به جهان اسلام، وقف متعلق به بشریته و در واقع ما هیچ، یعنی آیاتی رو از قرآن استفاده می کنیم که به وقف مرتبطش می کنیم، ولی مستقیما هیچ آیه خاصی که دقیقا روی وقف باشه به این مفهوم نبوده، بلکه ما در تمام ادیان، تمام اقوام ردپایی از وقف می بینیم، چرا که با پرستش و با نیاز انسان به معبودش و ارتباطی که با معبودش برقرار می کرده وجود داشته. حالا یا یه الهه بوده یا یه حتی نمیدونم کره مثل خورشید و ماه و غیره بوده، و به هر حال چیزهایی رو وقف میکرده و اختصاص میداده برای اون خدایی خودش. در اسلام بر این سنت صحه گذاشته، ازش حمایت کرده، و ما میدونیم که مثلا حضرت علی هم موقوفاتی رو یا چاهایی رو کندن، آب رو وقف کردن و غیره. میگم من راجع به این بحث نمیخوام وارد بشم، چون که مطمئنم که آقای دکتر صحبت‌های زیادی دارن. فقط من این رو اشاره میکنم که این وقف رو همه جا میبینیم و مورد توجه، و بسیاری از بنگاه‌های خیریه در سراسر دنیا فعالیت دارن که فعالیت چون جهانی هم هست. در ایران که حالا من میخوام بیام رو دوره صفوی که تخصص خاص خودم هست، صفوی به این دلیلی که یک اندیشه جدیدی و یک ایدئولوژی جدیدی رو در کشور رسمیت بخشید، نه اینکه نبود، آینه تشیع بود، اما زمام امور حکومت به دست تشیع نبود. صفوی وقتی که آمد تشیع رو رسمی کرد و این رسمیت رو به هر شکلی که میتونست انجام داد. در مرحله اول با زور بود، در این هیچ تردیدی نداریم، اما میدونیم که زور هم نمیتونه جوابگو باشه برای تغییر یک ایدئولوژی در یک جامعه. به همین دلیل راه‌های تبلیغی رو در پیش گرفتن و بهش توجه ویژه‌ای کردن، به این راه‌های تبلیغی. یکی از راه‌های تبلیغی بسیار با اهمیت مسئله وقف بود که صفویه از وقف استفاده کرد. این وقف از بعد از اسلام در ایران ادامه داشت. هم ببینید در اسلام بیشتر مسئله صدقه جاری است، حالا با وقف هماهنگش کردن، اما ما اصلا دیوان صدقات داریم، بعد دیوان حبس داریم که شروعش با اینه، و بعد اصلا دیوان اوقاف داریم. حتی خلفای عباسی دیوان اوقاف داشتن و این تداوم پیدا کرد، و بعد صفویه این رو خیلی رشد داد و در جنبه‌های مختلفی ازش استفاده کرد، و یکی از این جنبه‌ها ساخت مدارس بود. مدارسی ساخته شد با پول وقف، با اندیشه وقف، و بعد برای اینا اموال زیادی وقف شد که این مدرسه رو حمایت بکنه. یعنی فقط ساخته یه بنا مهم نبود، مسئله حمایتش هم بود. و ما امروز میبینیم، من تصاویری هم آوردم که حالا کم کم اون تصاویر رو هم نشون میدیم، این مدارس املاک، مستغلات و چیزهای زیادی براش وقف شد. هنوز برخی از این مدارس دارن دقیقاً کارکردشون کارکرد مدرسه است و دارن ازش استفاده میکنن. حالا بحثی هم داریم که آیا اینها در دراز مدت قبض یا بست علم بوده. اتفاقا این آخرین سخنرانی بود که من مشهد داشتم برای برنامه عباس گلی خان، اون جاش اینجا واقعا نیست و هر چیز رو باید آسیب شناسی هم براش بکنیم. اما هدف از این وقف مدارس چی بود؟ چون ما میبینیم که مردمان مختلفی از طبقات مختلف، البته طبقه مختلف که نمیتونم بگم برای مدرسه، از طبقات مختلف وقف کردن، ولی مدرسه حتما اشراف بودن، چون مدرسه خیلی نیاز به پول داشت و هر کسی نمیتونست که این همه هزینه رو تامین بکنه. اول که باید یک بنای خیلی خوبی میساختن، و خیلی جالبه که به ساخت بنا اهمیت میدادن، یعنی نه فقط به زیبایی بنا به کار و یا کار کردش، بلکه این دو رو با هم دیگه، هم به کار کرد بنا و داشتن تجهیزات مختلف بنا اهمیت میدادن، هم به اون فضای هم داخلیش و هم نمای خارجیش که زیبا باشه. یعنی این چند جنبه رو با همدیگه بهش توجه کردن، که این خیلی جالبه. یعنی برخی از شاهکارهای هنری که ما از دوره صفوی داریم دقیقا مدارس هستن، که این مدارس، حالا قرار بود که آقای دکتر منتظر قایم بیشتر روی مدرسه آتش هم آوردن، روی مدرسه چهارباغ صحبت بفرمان که حتما صحبت میکنن، و من دیگه هیچ صحبتی تو اون زمینه ندارم. ولی واقعا اینا شاهکارهایی از هنر هستند، و همینطور توجهی که میکردن به مؤسسات و همینطور تأسیسات جانبی مدارس. یه مدرسه از حق و زحمه مدرسش رو نیاز داشت، باید تعمیم میشد، مدد معاش طلبه باید تامین میشد به اضافه موارد دیگه‌ای که بود. و خیلی جالبه که گاهی خود این واقفان در وقفنامه هاشون تاکید میکنن و جوری مثل این که مثل رجز خوندن یه تعریف و تمجید خیلی خاصی از موقفه خودشون میکنن. یه نمونه رو من مال امام وردی بیک واقف مدرسه امامیه شیراز رو آوردم که میگه که این جملاتش اینه: در اندک فرصتی به خوبتر صورتی مدرسه‌ای مشتمله بر حجرات و تاقهای رفیعه و سایر مایحتاج، حالا اینا رو باز توضیح میده، که مشتمل است بر 29 باب حجرات و ایوانها و مناظر و پس دستهای متصلات به حجرات، یعنی اون اتاقهایی که پشت پستو بود پشت این حجره ها که بتونه ازش استفاده کنم، بدین موجب فضا و مصنع که در واقع جوی آبه، حول فضا و حوض بزرگ بسته، یعنی یک حوضی محصور در وسط، در وسط و فضای عالی بنا و سایر مایحتاج سکنه آنجا و دو مطبخ مطابق یکدیگر. باز توضیح میده و هر یک از مطبخین مذکورین متصل است به حجره دیگر موضوعه به جهات انبار هیمه و غیره، که این خب سوخت و همش رو در نظر می گرفتن، و مستحمر که جایی بوده برای در واقع معنای غسل دادن و غیره، و فضا فیما بین دو مطبخ و انبار و حوض و بقیه فضا. شروع میکنه کلی توصیفات و این رو نشون میده که این مدرسه من بسیار مفصله و به همه این جزئیات پرداخته. این خیلی جالبه به نظر من که توی برخی از این وقفنامه ها بهش اشاره میشه. در همه این وقفنامه ها اشاره میکنن به درآمدهای موقوفه که چقدر درآمد داره سالانه و از کجاها، و این درآمدها باید چجوری خرج بشه، چه مقدار خرج طلاب بشه، چقدر خرج مدرس بشه، حتی خرج روشنایی، خرج نظافت و از همه مهمتر خرج حفظ بنای مدرسه. چون اگه مدرسه رو به حال خودش رها میکردن که خب تخریب میشد و از بین میرفت. این بود که خیلی مهم بود. اینجا یه نکته ظریفی هست. واقف که در واقع داره پول میده، به لحاظ پولی که میده تسلط خودش رو بر مدرسه میتونه حفظ بکنه، یعنی با شروطی که میگذاره برای مدرسه حتی گاهی به لحاظ فکری مدرسه رو تحت کنترل میگیره، یعنی میگه چی باید بخونی چی نباید بخونی. و این باز نکته بسیار جالبیه، اینه که ما گاهی میبینیم که مدارس در دوره های مختلف همین دوره صفوی، چون که اندیشه و فضای فکری جامعه تغییر پیدا میکنه، موضوعاتی که در مدارس تدریس میشه و یا محل در واقع فرض کنید که توجه بوده، امکان داره رنگ عوض کنه. در دوره های اول و میانی خیلی به حکمت و فلسفه اهمیت داده می شود. در دوره های آخر یک اندیشه، من نمیگم کلن، بعضی ها گفتن کلن حکمت و فلسفه کنار گذاشته شده، با توجه به اون چیزایی که من پیدا کردم این اندیشه غلطه و حکمت فلسفه جای خودش رو داره در برخی از مدارس، ولی برخی از مدارس اجازه نمیدن، میگن اگه مدرسی درس داد بندازیدش بیرون، اخراجش کنی خیلی شدید و قاطع. اگه طلبه‌ای خوند اینها رو حتی پنهانی یا حتی خبر بگیرن جای دیگه، حتما از مدرسه اخراج بشه. گاهی ببینید باز صحبت‌هایی هست که میگن که این مدارس یه عده‌ای میمدن سالهای طولانی در این مدارس یه حجره میگرفتن، اتراق میکردن و از مدرسه بیرون نمیرفتن و به اصطلاح پول مفت میگرفتن. این رو بعضی از کتاب‌ها روش یا مقالات روش مانوف دادن. واقعا اینطور نیست. برخی از مدارس دقیقاً شرط می‌ذاره، میگه امتحان ازشون بگیرید، بعد این زمان مدت اگه این پیشرفت رو نکردن اخراج بشن. دقیقاً میگه کسی نیاد اینجا بمونه و هیچی به هیچی، برای پولشون، برای زمانشون و برای همه اینها ارزش قائل بودن. پس خیلی هم خوبه که وقتی ما داریم یه همچون موضوعاتی رو کار میکنیم یه کمی دقیق‌تر به همه جوانه بهش بپردازیم. خود وقفنامه ها یکی از بهترین منابع ما هستن برای اطلاعاتی که میتونیم در مورد وقف داشته باشیم، حالا چه در جنبه در مورد مدرسه ها، چه در موارد دیگه. و چیزی که من توی مدارس پیدا کردم، مدارس که به اصطلاح امروز خیلی خطی پیش رفتن، مثل همونایی که گفتن فلسفه نخونی، مثل مدرسه مریم بیگم، اینا محکوم به شکست بودن، نابود شدن، از بین رفتن. و این خیلی جالبه. برعکسش مدارسی که یک کمی وسعت دید داشتن، دست رو باز گذاشتن، میگه که اون حاکم شهر، اون حالا هر کسی که تعیین میکنه، اون کسی که نظارت میکنه، البته خود متولی که جای خودش رو داره، و اینها دستشون بازه بنابر نیاز مطالعه بکنن، و میبینیم که خیلی موندگارتر هستن. باز همینطور چیزی که من پیدا کردم در تحقیقات این سالهای اخیر، مدارسی که در جاهای عمومی بودن مثل بازار، اینا موندگاریشون بیشتر از مدارسی بود که در محلات ساخته شده بود، چون محلات اگه خود محله افول پیدا میکرد یا دوچار ضعف مالی میشد، اون کارکردش رو از دست میداد، چون ما به لحاظ شهرسازی میدونیم که شهر همیشه در حرکته و بعدها هم که به دلیل مدرن شدن اون محلات کارکرد خودشون رو از دست دادن، اون مدارس زودتر از بین رفتن. ولی مدارس که در بازار، به ویژه بازار اصلی شهر بودند، به لحاظ اینکه تردد دائمی هست، حتی در دست به دست شدن قدرت باز هم همچنان سر جاشون موندن و به رشد خودشون ادامه دادن. یک موردی که باز باید توجه بکنیم در مورد مدارس اینه که این واقفان اومدن تمام موارد رو در وقفنامه ذکر کردن و در واقع کنترل مدرسه رو به عهده گرفتن. یعنی غیر از مسئله مالی که در نظر گرفتن، حتی کتابخونه براش ساختن. حالا من یه بخشی رو گفتم، گاهی ما کتابهایی پیدا میکنیم که مال این مدارس هستن و گاهی هم در پشت یا زهر این وقفنامه ها فهرستی از کتابهای وقفی اومده. این خیلی به ما کمک میکنه به این لحاظ که ما متوجه میشیم چه مطالب رو اینا میخوندن و اصلا چقدر اهمیت داشته این مسائل. مورد دیگه که برای من جالبه به عنوان یک زن اینه که زنان دوره صفوی، مثل حالا دورهای قبل هم البته دستی در این کار داشتن، اما زنان علارغم این که میگن خانه نشینن، از اجتماع دورن، که البته من تازگی ها خیلی قبول ندارم و یه جایی ثابت کردم که نه، اونقدر هم که میگن خانه نشین نیستن، اعمال قدرت میکنن، اگه تونستن مستقیم نتونستن مجبورشون کردن برن عقب از پشت پرده، از هر جایی که بتونن اعمال نفوذ میکنن و اصولا صحنه رو خالی نمیکنن. یکی از راههایی که زنها خودشون رو در جامعه مطرح کردن ساخت مدارس بود و امروز هنوز هم بقایاش هست. بعضی اسم همسرشون که میخوان صدا بزنن میگن منزل، نمیدونم حسن، من به عنوان یه زن بهم برمیخوره البته، چون که با اسم حضرت فاطمه رو بدون هیچ پسوند و پیشوندی سر منبر رو همه جا فریاد میزنیم، پشت ماشینمون مینویسیم، هیچ اشکال نداره، اما اسم زن خودمون رو خیلی اشکال داره. و میبینیم که در این دوره اسم زنان بر کتیبه ها، سردر مدرسه، نمیدونم توی مدرسه، توی بازار، این ور اون ور نوشته شده، هیچ عیبی هم نداشته. این مال دوره قاجار بیشتر این تعصب که اون موقع واقعا اینطوری نبوده به این شدت. و زنها شروع کردن به ساخت مدارس، البته زنان از طبقات بالا، و مدارس بسیار عالی ساختن. من تصاویری دارم از مدارس که اگه خواهش بکنم که اینا تمام مدارسیه که مربوط به زنانه.
چه شایمونو تو رادون اگر بردارید میتونید تصاویر رو ببینید.
این چند مدرسه، چند مدرسه هستش که در بازار متشکرم. ما چند مدرسه مهم داریم در بازار از زنان، یکی مدرسه جده کوچک، یکی مدرسه جده بزرگ و یکی مدرسه نیماورده که هر چند تا بله جده کوچک، این کوچکی بزرگی مربوط به وسعت مدرسه است و گرنه این جده کوچک بزرگتر بوده. یعنی این جده کوچک در واقع اینطوری که من توی اسناد پیدا کردم همسر شاه عباس اول و مادر اون صفیه مرحومه که کشته میشه و بعد به عنوان صفی شهید هم ازش یاد میشه. و جده کوچک همسر اون صفی میرزاست و اینها جده های شاه عباس دوم هستن. اینا الان مال مدرسه خیلی تند رفتم. بعضی از شما این مدارس رو دیدین، برای ما محدوده. البته من هر وقت از بازار رد میشم یه اعترافی میکنم، تا میاد بگه خانم ها اجازه ندارن بیان میدونم تا وسط ورشه، چون اینقدر این فضا زیباه و میدونین از اون قیل و قال کسب و کار و فضای بازار یه دفعه آدم میره توی یه فضای روحانی با آرامش، یه محیط. من واقعا عاشق این فضای مدرسه هستم، بنابراین هر وقت برم بازار میرم توی مدرسه. بعد این مسئولش میاد میگه که خانما نمیتونه، میام خیلی خوب من رفتم. البته اینجا اجازه داشتم و تونستم برم عکس بگیرم. من عکس ها رو همینطور که نشون میدم، ببینید شاید با عکس ها دفعه بعد بیشتر بهش توجه بکنید، چون واقعا زیبان. این که توجه میکردن که مدارس رو زیبا بسازن، بنا رو جوری بسازن که به اصطلاح امروز 20 ساله 30 ساله کلنگی نشه، این خیلی مسئله است. ما باید یه تجدید نظری در فرهنگمون بکنیم. چرا ما بناهامون کلنگی شدن؟ چرا هرچی میسازیم ماندگار نیستن؟ البته مدرسه نیماورد، این رو زینب بیگم همسر حکیم الملک اردستانی ساخته که پولش رو وقتی که رفت دختر اورنگزیب رو در هندوستان شفا داد معالجه کرد، این پول رو بهش دادن، پول زیادی دادن به خود حکیم الملک و به همسرش. خود حکیم الملک مدرسه کاسگران رو بازسازی کرد و همسرش این مدرسه رو از پایه ساخت، مدرسه نیماورد. بسیار مدرسه زیباییه و البته مدرسه کوچیکه ولی به لحاظ هنری زیباست. الان متاسفانه کاربرد مدرسه نداره و بیشتر به عنوان خوابگاه ازش استفاده میشه. یک ساعتی هم از این ساعت‌های برای نشون دادن زمان نماز گوشه این مسجد به بالاش نزدیکه هست، حالا نمیدونم خودم جزء این تصاویر هست یا نه و فکر میکنم تصاویر من دیگه تمام شد. بله خب من جمع‌بندی میکنم و صحبتم رو که دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. پس وقف مدرسه یکی از موارد بسیار مورد توجه در دوره صفوی بود که نه فقط مردان، زنان هم به اون توجه ویژه‌ای کردن. متشکرم.
خیلی متشکرم. من دو سه تا نکته حالا فرمایش شده خواهم بتور به ذهنم رسید. خیلی اینا نکات حالا جالبی و واقعا برای بحث های خیلی ما زمان آنم کوتاهی واقعا اینا خیلی جای بحث های بیشتری رو میتنبه. یه نکته رو تو فرمایش شده شون بحث حالا در واقع ساخته با کیفیت مدارس و در واقع حالا یه جورا اینا دانشگاه های اون موقع بودن دیگه، اینا بیان مقایسه کنن اما با دانشکده های ما که دانشگاه اصفهان ساختیم. ببینید دانشکده هایی که قدمه دانشکده حتی اکثر 70 سال دیگه، ما دانشکده هایی که 40 سال 50 سال پیش ساخته شده امروز داریم تخریبش میکنیم و باید ساختمان جدید بسازیم. ساختمان علوم تربیت هم سقفش داره میاد پایین، قدمتش به 50 سال نمیرسه و قطعا همین ساختمان هم که ما ساختیم اینا قدمتش بعیده به 40 50 سال بیشتر برسه. چی میشه که تو عهد صفویه و حالا من حالا چون دو تا اینا رو بگم تام قضاوتم تو پاریس و کشور اروپا هم دقیقاً تا میبینیم دانشگاهمون 600 سال قبله، مال 500 سال قبله و این دانشگاه همچنان پا برجاست توش کلاس برگزار میشه و این توجه به موضوع علم و اینکه سرمایه گذاری تو این حوزه اسراف نمیدیدن، یعنی مصداق اسراف نبوده. خانه های مردم عادی شاید اینطوری نبوده، حالا اشراف هم بعضی از خونهاشون مونده ولی مساجد مونده، مدارس مونده. این نشون میده که این نگاه به موضوع علم و سرمایه گذاری روی این حوزه خیلی جدی بوده. نکته دیگه ما امروز تو بحث طرح تحول دانشگاه که از اون شان تدوین میکردن رسیدیم به این آخرین نگاهی که به دانشگاه هست، میان دانشگاه نوع سوم. یعنی دانشگاه نوع اول دانشگاه آموزش محور بود، دانشگاه نوع دوم دانشگاه پژوهش محور بود، امروز ما دانشگاه نوع سوم داریم که اصلا باید مرز بین دانشگاه و شهر برداشته بشه، این حسارا این نمیدونم نرده ها برداشته بشه و
در واقع مردم برای نیازشون به دانشگاه مراجعه کنن و دانشگاه در همیشه پاسخ به نیازهای در واقع شهر باشه. شما دقیقا این نکته که اشاره کردن که مدارس که تو بازار بوده اینا خیلی ماندگارتر بوده، یعنی بازاری نیازهای فقهیش سایر مسائل تو مدرسه برطرف می‌شده. مدرسه هم دقیقا در جریان مسائل روز جامعه قرار می‌گرفته، فقهی که تدریس می‌شده سایر حوزه‌های علوم کاملا مرتبطه با جامعه بوده. ما ان شاءالله از فرمایشات آقای دکتر منتظر القایم استفاده می‌کنیم. خیلی خوب آقای دکتر، فرق نمی‌کنه، از آقای دکتر نیستان استفاده می‌کنیم. ایشون آقای دکترشون خودشون باز معرفی می‌کنن، ما فرانسه خدمتشون رسیدیم و از در واقع توی همین حوزه خوب کارهای خوبی کردن. ان شاءالله گزارش خودشون در واقع می‌فهمم. من فقط یه خواهشی دارم، ولی اگر در فرمایشات آقای دکتر منتظر القایم یا آقای دکتر نیستانی باشه، ما به نظر میاد قبل از صفویه، یعنی ما از قرون اول اسلامی کلن بحث رشد علم وابسته به موقوفات و مردمی بوده. یعنی شما مدرسه نظامیه بغداد و سایره در واقع دانشگاه اون موقرن بخش خصوصی اداره میکرده، مردم هزینه هاش رو تقبل میکردن. بعد ظاهرن از بحث مدرسه نظامیه بغداد این نگاه دولتی به علم اساسه در واقع پدید آمده و امروز تقریبا همه دانشگاه‌ها دانشگاه‌های خوب دولتی هست. این رو اگر بشه تو این به ما میتونه یه در واقع کمکی بکنه که آیا میشه این موضوع رو دور احیاش کرد، این که در واقع حامی اصلی علم خود مردم باشن تا اینکه علم وابسته به در واقع منابع دولتی و منابع در واقع غیر مردمی باشه. ممنون و متشکرم. آقای دکتر نیستن دستمتون هست.
ببخشید من فقط آقای دکتر رو معرفیش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع وقفم از دانشگاه اکس مارسیه فرانسه گرفتن و مدت زیادی در فرانسه مشغول تبلیغ و همچنین تدریس بودند و در دانشگاه اصفهان هم یک ترم تدریس داشتند و شبت حضورتون که عضو انجمن پژوهشگران وقف که در اسپانیا جلسه داشتند و در فرانسه و در ژاپن ایشون عضویت این انجمن رو هم دارن و لذا خیلی خبره هستن، چون رساله دکتریشون هم مثل خانم دکتر احمدی هر دو تا در وقف بوده و اینه که ما از این دو نفر متخصص کاملا و انشاءالله بهره برداری علمی داشته باشیم. متشکرم، ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و تشکر میکنم از دستاندرکارانی که به هر حال این جلسه را برپا کردن، آقای دکتر طیب نیا، و اینکه لطف داشتن و بنده را هم در جمع در این جمع دعوت کردن. واقعیتش همونطور که فرمودند، حالا بنده هم توفیق داشتم و تو زمینه وقف کار کردم تو بعد فقهی، حدیثی و اجتماعیش که بیشتر مربوط به دوران صفویه می شد. البته از پژوهش‌ها و تحقیقات خانم دکتر احمدی هم بسیار بهره مند شدم و بسیار استفاده کردم تو این زمینه. برای امروز بحثی که قرار شد خدمت بزرگواران باشیم از نگاه فقهی در دوران صفویه، خب من سعی می‌کنم که به سرعت برخی از مقدمات رو بگذرم. فکر میکنم همه اهل فن باشن یا به هر حال آشنا باشن. عذرخواهی میکنم اگر بعضی از این مطالب ممکنه برای شما از قبل مشخص باشه و تکراری باشه. برای اینکه بتونیم از منظر فقهی به وقت نگاه بکنیم، اول ادوار فقه شیعه را باید یه نگاه کلی داشته باشیم که البته نظرات مختلفه تو این زمینه، دستبندی ها مختلفه. بنده یه دستبندی که تقریبا عام باشه، حالا با نظرات مختلف هم همخوان باشه، اینجا عرضه کردم خدمت شما. میتونیم به دو دسته ادوار فقه روایی و فقه فتوایی تقسیم بکنیم که فقه روایی مربوط به همون 3 قرن یا 4 قرن اول صدر اسلام میشه که حالا اگر بخوایم باز هم ریستر تقسیم بکنیم فقه روایی را که متکی بر احادیث بود، فقه علوی همون قرن اول، فقه جعفری از انتهای قرن اول تا نیمه قرن سوم را میتونیم به این نام نامگذاری کنیم، همونطور که بعضی ها نامگذاری کردن به خاطر شدت تأثیر صادقین یا امام باقر و امام صادق علیهم السلام و دوران غیبت صغرا که خب از آغاز 260 هجری شروع میشه تا 325، البته تا 329 هست، ولیکن تقریبا تا پایان قرن چهارم هجری را ما میتونیم تقریبا این دوران غیبت صغرا به معنای فقه دوران غیبت صغرا نامگذاری کنیم، که همونطور که مستحضر هستید خدمت شما عرض کنم جوامع روایی ما در این دوران نوشته، 4 کتاب از کتب اربعه، تقریبا میشه بگیم که 3 کتابش یا 2 کتاب الکافی و من لا یحضر الفقیه توسط شیخ کلینی، شیخ صدوق و بعد تهذیب و استفسار توسط شیخ طوسی رحمت الله علیه نوشته شد، فلذا بیشتر فقه ما جنبه روایی داشت، محدود بود در پاسخ فتواها یا سوالات فقهی از جمله وقفی معمولا روایات ذکر می شد. توی دوران فقه جعفری و فقه غیبت صغرا ما کتب اربعه یا 400 رساله حدیثی رو داریم که متاسفانه در اثر عوامل مختلف در قرن‌های بعد یا بگیم آتش سوزی بغداد یا مسائل مختلف خیلیش از دست رفت و اگر نبود زحمت امثال شیخ کلینی ها که اینها را جمع کردن در کتبی مثل الکافی، خب ما این سرمایه گران سنگ را از دست داده بودیم. به هر حال فقه دوره فقه روایی هست، بعد وارد فقه فتوایی میشیم با ظهور امثال خدمت شما عرض کنم که شیخ طوسی، سید مرتضی و خب از شیخ مفید شروع میشه، شاگردانش سید مرتضی، شیخ طوسی، شکوفایی اجتهاد و رونق اجتهاد و تو قرن 4 و 5 و بعد یک دوره تقلید و رکود بعد از فوت شیخ طوسی از 460 که ایشون فوت میکنه تا قرن انتهای قرن 6 که خب همه مقلده ایشون حساب میشن، دوباره یه دوره دوم شکوفایی و رونق اجتهاد داریم از قرن 7 تا نیمه اول قرن 11 که ما تو این دوران علما و فقهای بزرگی امثال علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی و محقق کرکی و بزرگان از فقهای شیعه رو میبینیم و بعد از این دوره دوم شکوفایی و رونق اجتهاد یک دوره دوم رکود فقه شیعه یا اجتهاد داشته که ظهور اخباری این هست که تفکر اخباری و مکتب اخباری در ایران و در خدمت شما عرض کنم عراق و برخی از این سرزمین های مناطق شیعه نشین رواج پیدا میکنه که با ظهور محمد امین استرآبادی در یا خدمت شما عرض کنم آغاز میشه و تألیف کتاب فواید المدنیه و تقریبا با فوت علامه بهرانی و قبلش با قانع شدن ایشون توسط وحید بهبهانی، مرحوم وحید بهبهانی، وحید کل که ایشون را خدمت شما عرض بکنم متقاعد میکنه، اخباریگری تقریبا خدمت شما عرض بکنم که افول میکنه و سومین دوره رونق اجتهاد که از تقریبا اواخر قرن 12 آغاز میشه تا زمان معاصر ادامه پیدا میکنه. دوره‌ای که ما میخوایم بررسی کنیم مربوط میشه به دوره دوم شکوفایی رونق اجتهاد و دوره اخباریگری، یعنی ما در دوران صفوی که از قرن 10 آغاز میشه به حدود 250 سال ادامه پیدا میکنه، ما با دو مکتب و دو مشرب فقهی مقابل هستیم، یعنی یکی مکتب اصولی، یکی مکتب اخباری. چرا بنده این مقدمه رو عرض میکنم؟ چون بسیار تأثیرگذار هست این دو مشرب و این دو مکتب فکری در آراء فقها در مسائل مختلف فقهی از جمله وقف که انشاءالله اشاره خواهم کرد. پس این مقدمه را عرض کردم تا بگم اون محدوده‌ای که ما میخوایم بررسی کنیم در دوران صفوی با دو مشرب و دو مکتب فکری اصولی و اخباری مواجه هستیم که خب هر کدوم به هر حال دیدگاه، مشرب و ایده های خودشون رو دارن. در مورد استعمال واژه وقف، همونطور که خانم دکتر احمدی هم اشاره کردن، صریحا در قرآن ذکر نشده، ولیکن در روایات اهل بیت از تقریباً زمان امام صادق به بعد ما لفظ وقف رو در احادیث پیدا میکنیم. قبلش آنچه که در روایات پیامبر اکرم یا امامان بعد از ایشان ذکر شده لفظ صدقه جاریه یا حتی لفظ حبس هست در قرن اولهش، ولیکن لفظ وقف از قرن دوم در روایات دیده شده، در کتب فقهی شیعه و اهل سنت ذکر شده و کم کم رواج پیدا کرد، جای صدقه جاریه و حبس رو گرفت. چون صدقه یک لفظ مشترکه، هم شامل زکات میشه، هم شامل صدقه زکات واجب، هم شامل صدقات مستحبی، و اگر جاریه بود به معنایی که دوام داشت تحت عنوان وقف استعمال میشد. حالا خودش این یه بحث مفصلیه، بنده یه تحقیق کردم که تو قرون مختلف تو کتب فقهی چه کاربردی داشت تا رسیدیم مثلا تو قرون اولی اسلامی. حالا از این سریع تر رد میشیم. همونطور که عرض کردم از قرن دوم به بعد ما شاهد استعمال این واژه هستیم، اما سری تکامل بحث وقف در فقه شیعه تو قرون اولیه اسلامی امثال شیخ صدوق رحمت الله علیه تو کتاب هدایشون یا شیخ مفید در کتاب فقهشون میبینیم بسیار مختصر اشاره میکنن به وقف و به ذکر روایات بسنده میکنن، چون دوران دوران فقه روایه. با رو نگرفتن اجتهاد از زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه قرن 5 و 6 ما میبینیم که تو ابواب مختلف فقه پای اجتهاد باز میشه و در نتیجه توی باب وقف هم همچنین مسائل جدید مطرح میشه و کمی مفصل تر بحث میشه. میایم قرن 7 و 8 میرسیم به دوره دوم شکوفایی اجتهاد که عرض شد، زمان علامه هلی، محقق هلی، محقق صاحب شرایع کتاب شرایع اسلام را مینویسن که خودش یک منبع مهم فقهی ماست. الان جواهر الکلام و منابع مهم فقهی امروز بسیاری شرح همین شرایع اسلام محقق هلی هست توی این کتاب محقق و یا علامه، و بعدی ها متأخرین از ایشون مباحث وقف را به خوبی مطرح میکنن و خدمت شما عرض بکنم مفصل توضیح میدن. اما قرن 10 به بعد، زمانی که دوران صفویه هست، در این دوران میتونیم توی ایران یا حالا پرس که اون موقع میگن، یا دوران خدمت شما عرض بکنم فارس ها، یا اون موقع حالا بازم تعبیر به ایران نبوده، رواج میتونیم بگیم دوران طلایی و شکوفایی وقف در ایران. البته رقابتی بوده بین شاهان صفوی و عثمانی ها، هم در میان عثمانی های سنی وقف را رواج دادن و بسیار رواج پیدا کرد نزد اونها، و در کنار اونها در میان صفوی هم بسیار رواج پیدا کرد، و کلن مقایسه این دو هم نکته بسیار جالبیه و تفاوت‌های آراء و فتاوای علمای شیعه و سنی تو برخی از مسائل. مثلا من یکیش را کار کردم، وقف درهم و دینار در شیعه و در سنی در اون زمان به بعد کم کم رواج پیدا می‌کنه به خاطر مثلا مخالفت علمای شیعه با این نوع وقف در میان شیعه ترویج خاصی نداره، ولی به خاطر جواز علمای سنی می‌بینیم بسیار توی اون مناطق رواج پیدا می‌کنه. و حالا اون بحث ما نیست. از دوران صفوی به بعد 4 عالم بزرگ بنده روی کتاباشون کار کردم در زمینه وقف خاصتن. یکیش مرحوم علامه محقق کرکی هست که به دعوت اول شاه اسماعیل اومد شیخ الاسلام شد و بعد در دربار شاه طهماسب هم همچنین بود، و بعد از ایشون شهید ثانی از علمای بزرگ شیعه، و این دو نفر دو بزرگوار با مشربه اصولی و اجتهادی نگاه کردن به فقه و کتبشون جنبه اجتهادی داره. دو بزرگوار دیگه که یکیشون مرحوم سبزوار، محقق سبزواری هست، و یکیشون هم مرحوم علامه بهرانی با مشرب اخباری نگاه کردن و مشرب اخباری داشتن، فلذا میبینیم که آرائشون تو خیلی زمینه ها کاملا توی وقف متفاوته تو همون دوران صفوی. قبل از اینکه وارد برخی نکات جزئی شم، حتما مستحضر هستید ما اگر بخوایم وقف را ارکانش را ذکر بکنیم، همونطور که در کتب فقهی ذکر شده، ما 4 تا رکن داریم در وقف. یکی خود واقفه، کسی که این عمل خیر را انجام میده. دوم موقوفون علیه، کسی که به نفع او این عمل وقف انجام میشه. میتونه خاص باشه، میتونه عام باشه، میتونه فرزند واقف باشه، میتونه خانوادهش باشه، میتونه بهش میگن وقف خاص، میتونه عام باشه، عام المنفعه، فقرا، بیماران، نمیدونم چی چی چی، حالا مختلفه. یکی هم مال مورد وقف هست که میتونه ملک باشه، میتونه خدمت شما عرض بکنم چیزهای مختلفی باشه، از مدرسه گرفته، از سقاخونه گرفته، از نمیدونم اشیا مثل لباس گرفته، کتاب گرفته، تا اموال مطلق، اموال منقول و غیر منقول، که البته توی درهم و دینار یا وقف پول اینجا یه بحثی هست که آیا توی فقه جواز جایز میدونن یه نفر بره پول وقف بکنه، که خب اون یه بحث دیگری است که جایز. پس یکی هم سه رکن شد به اضافه عقد وقف یا همون عمل وقف که چه شرایطی داره. در فقه مفصل شروط واقف مطرح میشه، شروط مال مطرح میشه، شروط موقوف و علی مطرح میشه و شرایط خود عمل وقف هم مطرح میشه که خب حالا جاش اینجا نیست، اما خب اینها خودش مفصل بحث شده. اتفاقا توی دوران صفوی اوجه ما میبینیم مثلا 100 صفحه در از یک مثلا کتاب فقه اختصاص داده شده به وقف، در صورتی که ما در زمان مثلا شیخ صدوم یک پاراگرافه، یا در زمانهای بعد میبینیم مثلا یکی دو صفحه رد شد. خب شکوفایی وقف در دوران صفوی همینطور که عرض کردم دوران طلایی و اوج شکوفاییش در ایران هست، چون بعد دوچار افول میشه بعد از صفوی ها به خاطر حالا اون بحث نادر و اینکه حتی خیلی از موقوفات را تصرف میکنه برای اینکه سپاهش را نمیدونم هزینه هاش را بده، و حالا اون مباحث تاریخش را بالاخره حالا بعدها بعد. فقهای شیعه به علت اینکه به قدرت رسیدن منصبهای حکومتی را در این دوران به عهده گرفتن، منصبهای مثل شیخ الاسلام، بعد ملا باشی که البته دوران متأخرتر بود زمان شاه سلطان حسین، یا قاضی، وزیر، صدر موقوفات و غیره به فقها واگذار شد، که البته میدونید عناوین و مناصب مختلفی بود که علما داشتن، خصوصا در زمینه وقت صدر نامیده میشد که صدر موقوفات بود، که اونم صدر خاص و عام. حالا هر حال اونم خودش جای بحث داره توی جلسه منصبها و شیوه اداره موقوفات و کسانی که در این زمینه دخیل بودن. خانم دکتر اشاره کردن ما یه واقف داریم، یه متولی داریم، یه ناظر داریم، اینها علاوه بر اینها یه صدر داشتیم که جایگاه الان سازمان اوقاف ما تقریبا نظارت داشت و برخی از اوقاف بدون متولی را تحت سرپرستی می گرفت، که حالا خب اینها خودش خدمت شما عرض کنم بحث دیگه است. شاهان صفوی اهتمام بسیاری ورزیدند. شاه عباس را میبینیم تمام اموال خودش، حتی انگشترهای دستش را وقف میکنه و میگه خودم متولی شدم، خودم اختیار دارشم و به نام 14 معصوم 14 تا مهر دستور میدن ساخته میشه و هر وقفی به نام هر امامی، هر معصومی بوده به نام اون ممهور میشده. خب و خب این درباری ها، زنان درباری، نزدیکان شاه هم به تبع و به پیرو شاه این را دنبال میکردن، که خب خدمت شما عرض کنم در این دوران ما هجرت علمای جبل عامل و لبنان را به ایران داریم، خصوصا اصفهان که عرض کردم محقق کرکی یکیشون هست، پدر شیخ بهایی بعدها، فرزندش شیخ حر عاملی، که اینها هر کدوم در زمینه مباحث وقف و در زمینه خدمت شما عرض کنم اینها کتاب دارن و یا به هر حال مناسب مهم اون زمان را به عهده گرفتن، که اولیشون از کردی محقق کرکی بود و بعد هم دیگران که اومدن توی ایران. بند سریع تر رد میشم که رواج مکتب اخباریگری را در برابر اصولی عرض کردیم که توسط محمد امین استرابادی بود، اختلاف شدید بین این دو گروه بود که اخباری اون ارزشی برای اصولی این قائل نبودن، اصولی این میگفتن شما فقه فلج کردید با این کارتون، دست ما رو بستید. این موجب شد که رکود و ضعف اجتهاد و علم اصول فقه را موجب شد کتب فقهی با مبنا و مشرب اخباری و تکیه صرف بر احادیث به جای بکارگیری اجتهاد به وجود اومد، مثل مسالک الافهام محقق بهرانی. اختلافات بسیاری در مسائل فقهی ایجاد شد، یه نمونش تنباکو بود، وارد ایران شد، درگیری شدیدی و اختلاف شدیدی آیا جایز حلال استفادش یا نه. علمای اخباری به خاطر اینکه روایتی در این زمینه نبود توقف و احتیاط میکردن، جایز نمیدونستن استفاده از تنباکو را. علمای اصولی به خاطر مبانی فقهی و اصول حکم براءت جاری میکردن و میگفتن جایزه، میشه استفاده کرد. فلذا ببینید تو جزئی ترین مسائل وارد میشه این اختلاف مبنا. و حالا ما راجع به فقه چند نمونش، راجع به وقف بنده چند نمونش را از کتب اینها یه نکته بسیار مهمی که در این دوران رواج پیدا میکنه نگارش تفاسیر روایه. ببینید در قرون اولیه تا قبل از زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه ما تفاسیر روایی رو میبینیم با نگاه به اخبار. بعد کم کم از زمانی که مجمع البیان نوشته میشه و با نگاه خدمت شما عرض کنم عقلی و تعقلی کم کم نگاه میشه به تفسیر، ما تفاسیر کم کم رنگ و بوی دیگری به خودش میگیره، تا این دوران که دوباره اخباریون سر کار و مشرب اخباری دوباره رجوع به روایات. ما دو تا نکته مهم را در این دوران میبینیم، یکی رجوع به تفاسیر روایی مثل تفسیر نور و سقلن برهان و رجوع به جمع آوری منابع حدیثی، که خب این هم یک زحمت بسیار بزرگی بود. ما 4 تا کتاب داریم، کتب اربع که مال قرون اولی اسلامی است و 3 تا منبع بزرگ داریم که در همین دوران جمع آوری شد، بهار الانوار، وسائل شیعه و وافی مرحوم فیض کاشانی، که خب خدمت شما عرض کنم حتما همه مستحضر هستی. فقط من یه وافی اومده 4 تا کتاب اربع رو در یک کتاب جمع کرده، مشترکاتش رو حذف کرده، وسائل و شیعه اومده با نگاه فقهی با بندی کرده تمام روایات رو جمع کرده و بهارم که خب آشنا هستید اومده تمام روایات رو با هم جمع کنه. و اما زیربنای مکتب اخباری رو هم عرض کنم و برم سراغ چند نمونه. زیربنای این مکتب اخباری چی بود که موجب اختلاف در مبانی فقهی هم وقف هم کلا مسائل میشد؟ یکی اینکه ظواهر قرآن رو حجت نمیدونستن، میگفتن قرآن مال ما نیست، قرآن مخاطبش پیامبر و اهل بیت هم، پس ما نمیتونیم مستقیم بریم سراغ قرآن بگیم قرآن اینو گفت. ما اگر روایتی از پیامبر اهل بیت در توضیح آیه ای داشتیم این را قبول میپذیر میگیریم اتخاذ میکنیم، ولی اگر نداشتیم نمیتونیم اتخاذ کنیم. بعد ظواهر قرآن را حجیت شد. همین مسئله باعث شد یه بابی الان در اصول فقه شیعه باز شده به نام حجیت ظواهر کتاب. علمای اصول بحث میکنن میگن بله حجت ولو روایت نداشته باشیم. میام سراغ بحث دوم که بحثی که علمای اخباری کردن، بحث عقل بود که همه اینا یک یک تأثیر داشت. عقل در فهم، ببینید ما 4 تا منبع داریم در فهم احکام شرعی: کتاب، قرآن، سنت، روایت پیامبر اهل بیت، سوم عقل، چهارم اجماع. اخبار یعنی این دو منبع را کنار گذاشتن، عقل را گفتن حجیت نداره، اجماع را هم گفتن حجیت نداره، فقط سنت، عقل را هم گفتن در صورتی که روایتی از سنت بود، در حقیقت فقط شد اخبار. تمامی احادیث کتب اربعه را گفتن حجت و صحیحه و گفتن هر وقت ما تو موضوعی دسترسی به روایتی نداشتیم توقف و احتیاط. خب این مبنا را داشته باشید. من الان میرم سراغ موارد عینیش، ناچار بودم این مشرب و مبنا رو عرض بکنم تا وارد مثال ها که میشیم شما دقیق تر بتونید آشنا بشید. خب ما دو تا منبع، خب منبع ما در اسلام که شد یکی احادیث، وقتی میخوایم وقف رو بررسی کنیم یکی باید این سراغ احادیث، دوم سراغ چی؟ قرآن. توی قرآن که مستقیم نیومده، تحت عنوان های بر و صدقات امور خیر اومده که خیلی کلی. سراغ احادیث که میریم در فقه شیعه، اون منابع بزرگی که در این دوران جمع آوری شده، وافی فیض کاشانی، وسائل شیخ خرش آملی و بهار الانوار علامه مجلسی، هر ستاش با در همین دوران صفویه هست که جمع آوری شده، که خب امثال علامه مجلسی با اون بالاخره شیخ الاسلام با اون زحماتی که کشیدن جمع آوری کردن، امثال شیخ خر. بنده بررسی کردم روایات وقف رو در کتب اربعه و این 3 منبع متأخر، میتونید مقابلتون ببینید تعداد روایات وقف مثلا در الکافی کمتر از 40 تاست، در فقیه حدود 30 تا، در تهذیب الاحکام 60 خورده‌ای، در استفسار 40 خورده‌ای، بهار 20 خورده‌ای حدیث، اما وسائل شیعه 106 حدیث در باب، در دو باب وسائل شیعه جمع کرده تحت عنوان وقف. اما چیه؟ بیشترین تعداد روایات تو زمین وقف رو تو وسائل میبینیم. میدونید وسائل یه کتابیه که کتاب بالینیه مجتهد و مرجع حساب میشه، چون با بندی شده در فقه و همه روایات رو جمع کرده. توی زمینه وقف تو 2 تا فصل، یکی کتاب الوقوف و صدقات 87 تا حدیث در 17 تا باب، در کتاب السکنا و الحبیث 19 تا حدیث در 8 تا باب جمع آوری شده که جمعا میشه 106 روایت. خب وارد جزئیات روایات نمیشم، فقط یه نکته ای رو عرض میکنم که از این 106 حدیث در زمینه وقف 83 حدیث مشتمل بر عناوین دیگره، صریحا لفظ وقف نیومده، مثل حبس اومده، صدقه اومده، سکنا اومده، عمره، رقبا، الفاظ دیگه، اما 23 حدیث از مجموعه 106 حدیث صریحا لفظ وقف درش ذکر شده. این که عرض کردم از زمان امام صادق علیه السلام روایاتی پیدا میکنیم که صریحا لفظ وقف اومده، میانه این 23 حدیث میتونیم پیدا بکنیم که خب خودش حائز اهمیته. اما وقف در دوران، در فقه دوران صفوی عرض کردم ما 4 تا کتاب، حالا من 4 تا انتخاب کردم خودم به خاطر 2 تا مشربه اصولی، 2 تا مشربه اخباری. کتاب جامع المقاصد مال شیخ نورالدین کرکی، معروف محقق کرکیه، تاریخ فوتشون رو هم من ذکر کردم، 937 هجری. مسالک الافهام مال زین الدین آملی، معروف به شهید ثانی، 2 تا از منابع مهم فقه شیعه هست. کتاب کفایت الاحکام مال محمد باقر سبزواری، معروف محقق سبزواری، و حدایق الناظر شیخ یوسف بهرانی، معروف محقق بهرانی. 2 تا کتاب اول را که ملاحظه میکنید چون ابتدای دوران صفوی و به قول همون هنوز همون طبق اون دستبندی ادوار فقه را اگر دقت داشته باشید مال دورانش هنوز رونق اجتهاده، فلذا مشرب اصولی و اجتهادی. 2 کتاب دوم مال زمانی که دیگه چیره شدن اخبار یونه، فلذا می‌بینیم مشرب کاملا عوض شده. محمد باقر سبزواری ایشون رسما عالم اخباری شناخته نمیشه، توی اصفهان بوده، به مقام شیخ الاسلامی هم ظاهرا رسیده، ولیکن مشربش چون اواخره همون دوران با اینکه اخباری نامیده نمیشه، ولیکن من بررسی کردم کتاب الوقفش، دیدم تمام نظراتش بسیار نزدیکه به اخباریونه. توقف احتیاط، توقف فتوا نمیده، به خلاف محقق کرکی و شهید ثانی که صریحا فتوا میده تو مسائل موزمه که روایت نداره. حدایق الناظر هم که دیگه از فحول بزرگان اخباریین هست که بعد با مناظرات زیادی هم با وحید بهبهانی داشت و ایشون بسیار معتدل بود، تلاشش این بود که جمع کنه بین اصولی و اخباری، تلاشش این بود که معتدل باشه توی مشرب اخباری، که خب برخی نظراتش هم نزدیک به اصول این هست. اما چند نمونه بند فرصت کوتاه، چند نمونه اختلاف اینها در مسائل وقف را عرض میکنم تا شما کاملا بتونید ببینید که این تفاوت مکتب فقهی و مشرب روش استنباط چه تأثیری میذاره توی مسائل، خصوصا حالا بحث وقف ما. یکی از مسائلی که تو وقف مطرحه مالیه که موقعی که مال موقوفه طی زمان کاربردش از دست بده. مثال مخزن آب قبلا رواج داشته، مردم توی خونهاشون آب نداشتن، مخازن آبی بود، برخی اشخاص وقف میکردن برای نگهداری و حفظ اون مخازن آب، موقوفاتی انجام میشد که یه نفر بره اونجا لایروبی کنه، تمیز کنه، مراقبت کنه و هر حال. خب با اومدن آب لوله کشی کم کم به داخل منازل و رفع نیاز، کم کم این مخزن ها متروک شد، از کار افتاد و به تبع وقفی هم که برای اونها بود چی؟ بلا استفاده موند. هیچ حدیث صریحی توی روایات نداریم که بگه وقتی یه همچین موردی مخزن آب چیزی بود از کار افتاد، از امام سوال کرد حالا چیکار بکنیم با این موقوفه، تکلیف چیه، این وقف را که برای حفظ و نگهداری مخزن چه کار بکنیم. اینجا ببینید 2 تا مشرب چه کار میکنه. اصولیون مثل محقق کرکی و شهید فتوا میدن صریحا بعد از انتفاع کاربرد موقوفه که دیگه کاربرد نداره، میتونید اون وقف را در موردی که به نیت واقف نزدیک‌تره میتونید مصرف بکنید، اشکال نداره. واقف گفته برای این مخزن آب، اما الان دیگه این مخزن اصلا متروکه شده، دیگه استفاده نداره، شما ببینید نزدیکترین مورد به این نیت واقف چیه، تو همون مورد مصرف کنید، هیچ اشکالی نداره. اخباریون میگفتن نه، توقف حق استفاده تو مورد دیگه نداریم، به خاطر اینکه روایتی در این زمینه ذکر نشده. مورد بعدی که جالبه، شرط قصد قربته و بالغ بودن واقف. اینا توی فقه خب جزء شروط واقف هست. آیا واقف موقع وقف باید قصد قربت بکنه؟ میدونید توی برخی از مسائل شرعی قصد قربت داریم. نماز رو اگر شما بدون قصد قربت بخونید باطله. اما اگر شما لباس که نجس شده میخواید آب بکشید، نیازی به قصد قربت نداره. بهش میگن واجب توسلی. بدون قصد قربت هم آب بکشید لباس پاک میشه. حالا آیا عمل وقف عملیه که نیاز قصد قربت داره؟ معنای واضح تر بگم کجا این بحث کنم. تو دوران صفوی چشم هم چشمی بود، شاه میمد وقف میکرد بلا فاصله، دیگرانم به تبع شاه، درباریانم. آیا برا خوش آمد شاه، آیا با قصد غیر قربتن الله اگه وقفی صورت میگرفت این وقف صحت داشت یا نه؟ میشه، چون نیت های واقف اینا من فکر میکنم هم دکتران تو بحث از مقاله اشاره کردن، نیت های مختلفی بود برای وقف. اصلا یه نفر برای اینکه بتونه مالش رو حفظ کنه از دست برده حکومت میمد وقف میکرد که دیگه حکومت نتونه دستش بذاره، یه نفر برای اینکه بتونه مالیات کمتر بده یا نده وقف میکرد. پس قصد همیشه الا الله قربت الا الله نبود، قصد این بود که بچه‌هاش بعد این بمونه برای بچه‌هاش. خب حالا اگه نیت تقرب نبود این وقف صحیحه نه؟ اصولیون میگفتن نه، قصد تقرب شرط نیست، درسته ثواب رو میاره اما اگه نکرد وقت صحیحه. اخباریون به خاطر وجود روایاتی که صریحا تصریح میکرد به قصد تقرب میگفتن شرطه، یعنی اگه وقتی بدون قصد قربت باشه باطل. میدونید اهمیت این که بگیم صحیح و باطل خیلی مهمه تو اینکه بعد ما حق تصرف تو این وقت فروش این وقت داریم نداریم، مسائل بعدی روش میاد که خیلی اثرگذاره. نکته بعدی شرط بلوغ. آیا بچه غیر بالغ اگر مالی داشته باشه وقف کنه؟ صحیحه نه. روایات دو دستن، یه روایت میگه بچه ممیزه که هنوز بالغ نشده میتونه وقف کنه، یه صدقه جاریه یا صدقه انجام بده، یه دیگه روایت میگن نمیتونه باید به بلوغ برسه. خب اختلافیه. اخباریین میگن خب چون روایتی داره میگه بچه میتونه پس فنامیس محق بهرانی میگه آقا میتونه بچه ممیز. اصولیین به خاطر تعارض روایات میان اون بلوغ رو شرط میدونم، میگن نه اگه غیر بالغ باشه نمیتونه وقف بکنه. یه مورد دیگه عرض بکنم خیلی مهم و بسیار مهمه تو زمینه وقف، فروش موقوفه هست. یه موقوفه اگر از خراب شد، متروکه شد، از بازده افتاد، حق فروشش را داریم یا نه؟ خب این بسیار مهمه. چرا؟ چون تو قرون بعد ممکنه یک معضل اساسی بشه، خاطر این که کاردهی و بازدهیش میره و ما چی کار کنیم؟ دستمون بسته است. مثال کاروان سرا، قبلا خیلی رواج دار کاروان سرایی در بین راه میساختن و منافعش رو مثلا برای فقرا وقف میکردن. خب با تغییر وسایل حمل و نقل میبینیم که دیگه این کاروان سرا خیلیش متروکه شد و از دور خارج شد. حالا این کاروان سرا وقفه، باید هم پولی درآمده منافعش برای فقرا مثلا صرف بشه. حالا چی کار کنیم؟ این مخروبه شده دیگه اصلا کسی نمیاد اینجا استفاده کنه، اینو بفروشیم بریم یه جای دیگه یا نه؟ شهید ثانی و محقق با مشرب اصولیشون میگفتن بله میشه فروختش، پولش را به یه مال دیگری که بتونه منافعش در جهت اون مثلا فقرا باشه مصرف کرد. محقق بهرانی، محقق سبزواری میگن نه، چون حدیثی صریحا نداریم توقف احتیاط دستش نگذارید. ببینید چقدر تفاوت کرد، چقدر تأثیر گذاره این دو مبنای فکری در این که ما نسبت به این موقوفه حالا چه کار بکنیم؟ دستمون بازه، بسته است، تبدیل به احسنش بکنیم نکنیم؟ فلذا این هم یکی از مسائل مهم. آخرین نکته ای که عرض بکنم که بحث خانم دکتر و احتمالاً بحث های دکتر منتظر هم اشاره بحث آموزش در دوران صفوی بود، همین مشرب توی این آموزش هم بسیار تأثیرگذار بود. یعنی کسایی که مشرب اخباری داشتن یا وقفشون در راستای همین مبنا بود میمدن بر این مبنا میگفتن آقا عقل را اونها تختعه میکردن دیگه، مباحث عقلی را، فلسفه، منطق، همه اینها را هم نهی میکردن. پس بنابراین کسانی که با این مشرب وقفی انجام میدادن یا متأثر از علمای اخباری بودن اوقافشون دقیقاً با همین مبنا و توی وقفنامه هاشون صریحاً تصریح میکردن. مدرسه مریم بیگم که اشاره کردن در وقفنامه صریحاً اومده که فراگیری و علوم عقلی و فلسفه مثل شفا، همسال کتاب بو علی امسان شفا و اشارات بو علی ابن سینا در این مدرسه نه شده. یا مثلا علی قلی جدید الاسلام در اعتراض به رواج حکمت در جامعه چی میگه؟ میگه که اجازه ندین طلاب تحصیل حکمت بکنن. میگه فقیر نمیگوید که مدرسه بنا کردن خوب نیست، این را میگم که اگه اهل علم، حدیث و پیروان دین در اون مدرسه بنشینن خوبه، اما بیدین، بیدین چند که غیر افلاطون ارسطو، یعنی هم مدرسه فلسفه، کس دیگر را نمیشناسد اخراج فرموده و در آن مدرسه راه ندهند، حسنه این فعل زیاده بر حسنه اصل مدرسه خواهد بود. ببینید این مشرب حتی در وقف، نوع وقف، حتی در شروط واقف که کی استفاده کنه، کی کتب زال، مثلا میگن حق ندارید تو کتابخونه مدرسه کتب زاله فلسفه رو و علوم گمراه کننده اسمیان، علوم گمراه کننده را حق نداری تو این مدرسه نه بخونید نه تعلیم بدید نه کتاباش نگهداری کنید. خب شروط واقف هم کاملا باید محترمه و باید بهش احترام گذاشت. ببینید این تفاوت مبنای فقهی را دقیقا ما توی ظاهر موقوفات، توی شروط اونها و توی جامعه امام به طور ملموس در دوران صفوی میبینیم که حالا بند چند مورد و نمونه را خدمت شما عرض کردم و از حسن توجه شما هم سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
خسته نباشید. هستم هست و بعد از او خسته این و
بعضیم
بند نهارم نخوردم. حتما پذیرایی بفرمین که این مقداری تغییر زاران بشه. تشکر میکنم از خانم دکتر احمدی و دکتر طیب نیا و همچنین دکتر نیستانی. عرض کنم خدمتون که بحثی که بنده دارم حالا یه قسمت هایی که نیاز بیشتر بهش توجه بشه تکمیل صحبت دوستان رو من انتخاب میکنم از مبحثی که دارم و اونا رو بیشتر تحکیل میکنم. این که اگر ما روایتی نداریم از ائمه علیهم السلام در مورد وقف یا در خود قرآن مجید، اون تا مصادیق عملی سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین علیه السلام و حسنین رو ما قبل از عصر باقرین ما داریم. یعنی بودون که در قول و فعل و رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله وقف وجود داره. و چون مبنای فقهی از مبانی فقهی ما سیره رسول الله هست بعد از قرآن، ما اشتباه که میتونیم این رو منبع فقهی و اجتهادی خودمون قرار بدیم و در باب ابواب فقه وقف از اون استفاده بکنیم. من جمله مثلا موارد متعددی رو ما در سیره رسول الله داریم که تصریح به حبس شده. حالا عنوان وقف درسته که به کار برده نشده، ولی با عنوان حبس به کار برده شده. هم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بازاری به نام بازار محرقه رو در غرب باب السلام مسجد نبوی میان دایر میکنن. الان هم اتفاقا دولت عربستان اومده محدودش، حالا کار بعید بود که این کار رو انجام بدن، ولی کار انجام دادن که بازار قدیم مدینه منوره رو اومدن محدودش رو مشخص کردن و تعیین کردن که کجا بود. بعد رسول الله میان و اصنافی رو در اینجا دایر میکنن، مثل آهنگری، خطاطی، خیاطی، نجاری و مواردی که مورد نیاز بوده، حتی کبابی مثلا ما داریم که دستور میدن حضرت رسول اینا دایره بشه در این بازار. و این بازار وجود داشته تا زمان عثمان که عثمان اون رو میده در اختیار حارث ابن حکم، مثلا برادر مروان حکم، و از قصد میکنن در واقع وقف حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله عرض کنم خدمتتون که موارد متعددی رو غیر از اون میبینیم که زمین هایی رو غیر از بازار، زمین هایی رو و باقی رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقف میکنن. و عرض کنم خدمتتون که باز در حدیثی که از حضرت هست، وقف اموال و ارزش علم و فرزند صالح در یک ردیف ذکر شده، در که در طول تاریخ اسلام ارتباط جدای ناپذیر بین وقف و اموال، دانش و فرزند صالح وجود داشته. در این حدیث وقف اموال باعث دستیابی انسان به دانش و فرزند صالح اشاره شده. حالا روایت هم من آوردم تو متن که ملاحظه بود. بر اساس روایات اون زمین هایی که حضرت رسول از بنی نذیر داشتن رو وقف برخی صحابه کردن و از جمله خود حضرت رسول یک شخصی بود به نام مخیریق یا مخیریق. این یهودی بود ولی گرایش به اسلام داشت، ظاهراً هم به اسلام اعتراف نکرد، ولی ایشون اومد تو جنگ احد و شرکت کرد. قبل از اینکه جنگ شروع بشه اموالش رو وقف رسول الله کرد و در جنگ هم کشته شد یا شهید شد. و عرض کنم خدمتتون که هیچ دلیلی بر اسلامیت مخیریق وجود نداره، ولی حضرت رسول بعدن اومدن زمین های این مخیریق رو چکار کردن؟ وقف کردن و حبسش کردن برای استفاده عموم. و ما در این مورد عرصیت بزرگیم که یک نخلستان هم داریم، نخلستان بویره که در قبا بوده و در منطقه حوالی بنی نذیر بوده، قبیله یهودی بنی نذیر. باز این رو رسول الله بر اساس گفته یاقوت هموی وقف کردن. و ما در زندگی ائمه علیهم السلام هم به همین ترتیب در سیرشون رو داریم که اموال وقفی داشتن و موارد وقفی متعدد داشتن و حتی مردم وقف امامان می‌کردن. موارد متعدد داریم که وقف امامان شده که وکلای ائمه علیهم السلام در شهرهای مختلف مأمور اداره امام. یکی از مأموریت‌های وکلا همین چی بوده؟ اداره موقوفات ائمه علیهم السلام بوده. و خب البته مسئله وکلا از همون عصر صادقین به بعد. امیرالمومنین علیه السلام در طی 25 سال محرومیت از خلافت ظاهری بیکار نمی نشستند و اینکه گفته شد سر می کردن تو چاه و نمی حرفا، این عرصبت که یه حرف کلیست. حضرت امیر بارها و بارها موارد متعدد که در کتاب تاریخ مدینه منوره آمده زمین‌های بایر رو می‌گرفتن از خلیفه، یک قطعه زمین هم خود رسول الله بهشون داده بودن و قطعه زمین از باغات بنی نظیر که سهم خود ایشون هم بود و حضرت می‌رفتن این زمین‌های بایر رو که از خلفا می‌گرفتن یا می‌خریدن به اصطلاح از اموال بیت المال می‌خریدن، اینها رو دایر می‌کردن. و تا در خود نهج البلاغه قسمت خطبه‌ای هست، نامه‌ای هست، نامه 24 که حضرت مرحوم فرمودن که این زمین رو من نخلستان رو وقف می‌کنم که به نام چاه ابن ابی نیزر ازش یاد شده و اتفاقا در این زمینه ما کتابی یکی از دانشانمون رو راهنمایی کردیم نوشته تحت عنوان وقف در نهج البلاغه و این چاپ هم شده. خانم خوشنودی این زحمت رو انجام ده. الان یکی از مواردش مثلا همین چاه ابن ابی نیزر جالبه که تاریخ مدینه منوره می نویسه که امیرالمومنین داشتن این چاه رو می کندن، خودشون تو چاه بودن، عبیدالله ابن ابی رافع مقنی چیز بود، خاکار رو می کشید بالا، امیرالمومنین خودشون مقنی بودن و چاه رو که می کندن این چاه آرتیزیان شد، آب امیرالمومنین فرا گرفت و زد بالا. امیرالمومنین فوری طناب رو کشیدن که عبیدالله من رو بکش بالا و حضرت رو کشید بالا و حضرت نشستن لب چا اونجا، گفتن یه قلم کاغذ بیار. قلم کاغذ فوری عبیدالله آماده کرد و چون همیشه هم همراه پیر امیرالمومنین می نوشت مطالب رو، این داشت آماده دیگه، نیازی نبود که مثلا بخواد بره برگرده به شهر ینبوی اون روز و بخواد مثلا قلم کاغذ تهیه، همونجا و عبور خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین نوشتن که من اینجا رو وقف میکنم، این چاه رو برای فقرای در راه مانده، فقرای مدینه، و اختیارش هم میدم به اول به حسن و بعد از حسن هم میدم به حسین و حسنن اختیار تصرف دارند، غیر از این دوتا هیچ کسی اختیار تصرف نداره و از شاید که اختیار متولی رو دادن دست دو فرزندشون. حالا فرزندان دیگری هم خوب داشتن، امیرالمومنین مثلا محمد ابن حنفی اینا بودن، اما اختیار مطلق رو دادن به این دو نفر و گفتن اینا میتونن. و امیرالمومنین در موارد وقفشون موارد متعددی رو شما ملاحظه میکنید که برای حجاج خانه خدا و برای فقرای مدینه و در راه مانده آزادی کنیزان و غیر رو وقف کردن. و عرض کنم خدمتتون که اگرچه از مال دنیا خودشون بهره برداری نمی کردن، اما موقوفاتشون خلاصه 100 تا چاه بوده. حالا من اینجا نوشتم چشمه، ولی چشمه معمولی که ما میگیم نه، چاه بوده و همین چاهایی که می کندن و حضرت امیر اینها رو وقف می کرد. از موارد وقفی حضرت زهرا سلام الله علیه با آقای هفتگانه است که رسول الله به ایشون بخشیده بودند و این باغ‌ها رو از زهرا سلام الله علیها هم وقف کردن. اما وقف در نهاد آموزشی مسلمانان، اولین نهاد آموزشی مسلمانان مسجد و مساجد جامعه بوده که مورد استفاده قرار می‌گرفته و ما داریم که برای خرجی دانشجویان به رسم اون زمان اون رو اجرا می‌گفتن که کمک خرجی می‌دادن. این کمک‌ها از محل موقوفات بوده که افراد اینها رو وقف می‌کردن، افراد آل خیر و سلاطین و یا وزرا و اینها، و از اینها پرداخت میشه. برخی از بزرگان و گاه دانشمندان و فاضلان از اموال خود عرشبت حضورتون که اینها هم وقت میکردن و یا عرشبت که موجب میشه که بهره برداری از این اموال هم، از این اموال وقفی هم داشته باشه. یکی از موارد مهم در مساجد جامعه، مثلا خود مسجد جامعه مدینه، مسجد جامعه اصفهان، مسجد جامعه کوفه، بصره، واسط و مساجد جامعه شهرها و الازهر از همه چی مهمتر، که اینجا موقوفات بسیار زیادی داشته و طلاب از اینها استفاده میکنه. یکی از موارد خاصش که مورد استفاده شیعیان بوده و شیعیان دارالعلم رو داشتن، مرکز علمی بوده، پژوهشگاه علمی بوده که کتابخونه داشته، محققان میشستن به تحقیق میکردن و البته خود رئیس دارالعلم هم یه تدریس داشته و بیشتر گفتگو بوده، مثل همین جمع علمی بوده و مناظره و گفتگوی علمی بوده که این مختص بیشتر شیعیان بوده و شیعیان دایر میکردن، مثل دارالعلم بغداد، دارالعلم فاطمیان در مصر و دارالعلم شیعیان در شهر طرابلس. و لذا این اصلا مؤسسه کاملا وقفی بوده و اون کسی که بانی بوده اینها رو وقف میکرده و فقها، محدثان و غیره میشستن اونجا گفتگو میکردن و از این موجب گسترش علم و دانش میشده در سرزمین های اسلامی و بیشتر برای تحقیقات علمی ازش استفاده میکرد. مستمری و حقوق هنگفتی میدادن به محققانی که در اونجا کار میکردن و طلاب، کاغذ و قلم و دوات و اینها مرکب مجانی بوده و عرض کنم خدمت همه اینا از محل عرض کنم خدمتون که موقوفات بود. حاکم که منظورم اینجا اون خلیفه فاطمی است، امارات و ابنیه گوناگونی در فستاد وقف دارالعلم کرد، یعنی هم دارالعلم الحاکم، که سهم آن بالغ بر 257 دینار طلا، یعنی 257 ضرب در دو بکنین هر دینار دو مثقال طلا بوده، ببینین در شبه حضورین که میشه تقریبا 514 مثقال طلا در سال درآمدی بوده که وقف اینهاش خب که صرف خریده به هر حال مسائل علمی میشده و غیره میشده. موقوفاتی که باز از مدارس مهم ما مدرسه نظامیه رو داریم که اینجا من اشاره بهش کردم و حاج نظام الملک وزیر سلاجقه مدارس بیشماری در شهرهای مختلف درست میکنه، اولین مدرسه نیشابور، بعد بغداد و اصفهان، این سه تا همزمان تو شهرهای دیگه هم درست میکنه. البته خواجه نظام الملک هدف دیگری داشت که هم مبارزه بکنه با شیعه، هم نیروی کادر اداری و دبیرانی تربیت بکنه، ولی لذا برای مدارس خودش موقوف خیلی زیاد دایر میکنه، خصوصا در شهر بغداد. و در بغداد عرض کنم خدمتتون که ما شاهد هستیم که بازار و موارد متعدد، دکانها و اینها به حدی که 18,000 دینار، یعنی ضرب در دو بکنیم 36,000 مثقال طلا، اینجا صرف مخارج چی میشده؟ نظامیه بغداد میشده و همه اینها از بازارها، حمامها، دکانها، املاک و کاروانسرایی بوده که وقف این مدرسه نظامیه در شهر بغداد شده و مدرسه بسیار عظیم بود. حالا اگر من بخواستم توصیف کنم اینقدر برشبه که به شکلش و آجر کاریش، تزیناتش، اینا چون با آجر هم ساخته شده بوده خیلی توجه داشت. یکی از مواردی که باز مثلا ما در مدارس داریم در تاریخ اسلام، حاج نجم الدین حسن امیدیست به نام شاه قاضی رستم امیر طبرستان که شیعه بوده، با مدرسه ای با هزینه 120,000 دینار بنیان گذاشت که 7 روستا از قرای ری رو، شهر ری رو وقف این مدرسه میکنه و سدید الدین محمود همسی متکلم امامیه رو بر مدرسی آن منصوب میکنه. و در یزد باز ما یکی از شیعیان رو داریم که محمد ابن نظام الحسینی مدرسه ای به نام رکنیه تأسیس میکنه که این مدرسه، حالا من یه اشاره کردم، دو تا مناره و ایوان آن اشارت که دو تا مناره داشته، ولی یه اسبابی و ساعتی داشته که این خیلی عجیب بوده که تاریخ یزد توصیف میکنه، اصلا من سر در نیوردم، اسباب مکانیکیش خیلی بسیار پیچیده بوده و ساعتو مشخص کرده، زنگ میزده در ساعت اذان و با یک کبوتر درست کرده بودن که این با حالت مکانیکی کار میکرد. حضورتون که اما وقت در سازمانهای آموزشی من اینجا گفتم همچون دریایی میماند که از رودخانه های گوناگون معارف اسلام و تشیع و علوم عقلی و هنرهای گوناگون تشکیل شده. و عرشبت حضور دارم که صفویان این مورد رو استفاده کردند و تاریخ صفویه نشون میده که واقعا پس از یک دوره آشفتگی عظیمی که وجود داشت، صفویه به وحدت سیاسی و هویت ایرانی، مدنیت، رفاه اجتماعی، رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی و رابطه گسترده با دول خارجی اهمیت خاصی دادن و صفویان با ایجاد آرامش نسبی، علاقمندی به عمران و آبادانی احداث بناهای مختلف و یا مرمت و احیای برخی از بناها مدنیت و هنر ایرانی اسلامی را به جایگاه شایسته‌ای رساندن. هنگامی که صفویان ظهور کردند، از هر جهت اسباب بزرگی برای دانشمندان علوم دینی و هنرمندان فراهم گردید. چندان که صفویان جغرافیای ایران را با تأکید بر هویت مذهبی و ملی جدیدی تعریف کردند که حالا کاری نداریم که یکی از مهمترین دوران صفویان دوره شاه عباس اوله. دوره شاه عباس اول ما در اصفهان باید این رو درک بکنیم که یک برنامه مهندسی داشتن صفویان، یعنی بی برنامه نبودن که حالا بگم از 4 تا معمار اینا گفتن آقا بیان شما 4 تا مسجد درست کنید، یه میدون درست کنید. اولا میر داماد که داماد خود شاه هم هست، یک هم فقیهه هم فیلسوفه، فیلسوفی است که جامعیت داره و ارشد که واقعا لفظ حکیم رو به طور کامل میشه براش به کار. ایشون وابستگی به شاه داره، ارتباط با شاه داره، شیخ بهایی رو میاره و میره فندرسکی رو میاره، ملا صدرا رو میاره و اینها جمع میشن و برنامه میدن به استادکاران و مهندسان، برنامه میدن که یک برنامه جامع بر توسعه شهر اصفهان که از بافت قدیم سلجوقی استفاده بکنن، بافت جدیدی به وجود بیارن که مدنیت شیعه رو در مقابل با اون رقابتی هم که با عثمانی ها داشتن، چون عثمانی استانبول رو به اصطلاح به عنوان پایتخت خواستن آباد بکنن و اخبار اونا رو مرتب جاسوسان صفوی میرسوندن. لذا وقتی که اصفهان پایتخت میشه یه شهر دو قلوبه وجود میاد، یه شهر سلجوقی، یه شهر صفوی. در دل اینا 70 مدرسه جدید دایر میشه، 70 یعنی 20 مدرسه داشته 70 تا اضافه میشه و برخی ارشد که گفتن کلن 70 تا، مثل شاردن دیگه کلن 70 تا. و این مدارس یک نظام آموزشی با برنامه آموزشی مشخص ارشد که رشته های گوناگون رو تدریس میکردن که از حکمت گرفته، فقه گرفته، حدیث و تفسیر قرآن و ادبیات عرب و یک قسمت هایی از ریاضی، که اینجاست که این برنامه مهندسی جامعه موجب میشه که علوم دینی، اگر ملاحظه بفرمایید من اینجا اشاره کردم، علوم دینی مثل تفسیر، حدیث، رجال، کلام، فقه، عرفان و علوم و به طور کل علوم دینی مکتب پیدا میکنه. در کنارش علوم ریاضی مهندسی هم پیشرفت میکنه. باورتون نمیشه که ما لوگاریتم رو بنا به گفته آقای دکتر نصر، تو من خودم متخصص ریاضی اینا نیستم ولی گفته ایشونه که لوگاریتم توسط ملا محمد باقر یزدی در اون موقع متوفای 1044 کشف میشه. کتابای استاندارد ریاضی که شیخ بهایی مینویسه اینقدر مهم بوده که در سال 1843 و 1864 به زبان فرانسه و زبان انگلیسی اینا ترجمه شده. اینا متن‌های استاندارد ریاضی حوزه‌های علمیه چی بوده؟ اصفهان بوده در اون زمان، که اشاره کردم خلاصت الحساب و بحر الحساب بود. و این زمینه سبب میشه که ارشیوات حضورین که مثلا خود میره فندرسکی کتاب صنعت مینویسه، یه عالم حکیم که رفته سیاحت هم کرده، هند هم دیده، برگشته اومده، هند هم قوقایی کرده از نظر تبلیغی، برد تبلیغی، که این جالبه که شیخ الاسلام یه فتوایی میگه از جهانگیر پادشاه بابوری هند، میگه این شخص رو بیرونش کنین از هند، از دهلی، وگرنه دهلی رو فاسد میکنه، جوانای ما رو همه رو از دین خارج میکنه. چون اونا رو صحبت میکرد باشون شیعهشون میکرد و اونا نه هدفی بودن، خیلی عصبانی شده بودن که چرا مثلا میره فندرسکی تونسته اینقدر تعداد زیادی از درباریان و جوانای هند رو بتونه به تشیع دعوت بکنه. به هر حال اخراجش میکنن و بعدم میاد اصفهان و در اصفهان هم از دنیا میره و کتابیشون داره به نام کتاب صناعه که مثلا به مسئله صنعت چی داشته؟ آقا این دستگاه شما بسیم پیر مرد شده. بله. خب و این امنیت، گستردگی تجارت، جاده های مختلف و هر شبت حضورتون که مثلا من یه موردش رو مثال بزنم، جاده شاه عباسی یا جاده خیابان بهش میگفتن تو شمال. ناصرالدین شاه میگه ما وقتی که میرفتیم بریم شمال هر جا جاده دور خیابون درست بود ما مشکلی نداشتیم، هر جا خیابون خراب شده و سیل اومده بود اینا
مرا غلامان کول میکردن یا غلامان میذاشتن تو عرابه، با عرابه چوب چکار میکردن رو کول غلامان چیزا ناصر نیشا رو میبردندش. و میگه که تا جایی که خیابون درست بود، خیابونه که درست کرد در عصر شاه عباس درست میشه که شرق و غرب مازندران رو به هم به طرف گیلان چکار میکرده تا غرب گیلان به هم متصل میکرد. اینه که اون اندیشه تمدن ساز و اشد برنامه راه بردی به ما نشون میده که اینا با برنامه آموزشی و یک نظام آموزشی مدون ارشبت و دوردون که به پیش رفت. خب وقتی شما ملاحظه میکنید این مدنیت پیش میره، مدارس علمی و مراکز و نهادهای آموزشی هم روش میکنه. این نهادهای آموزشی
ظاهرن مشت
خب بله این نهادهای آموزشی که روش میکنه، شما ببینید مدنیت که روش کرد، معماری روش میکنه، مدارس روش میکنه و به همدیگه یک ارشبت که سیستم مدنیتی در دوره صفویه روش کرده و ما شاهد این هستیم که بانی اینها اون نخبگانی که تو مدارس تربیت میشن. این مدارس از چه طریق اداره میشده؟ از طریق چی؟ موقوفات بوده و این موقوفات بوده که موجب پیشبرد مدنیت ایرانی شده و عرض کنم خدمتتون که ما از موقوفات میتونیم به خوبی بهره برداری بکنیم. حالا عرض کنم مثالش هم بله خب خب اینجا بله بزن بره پایین‌تر بله من برای که وقت عزیزان گرفته نشه من آوردم اشاره کردم که شاردن اینجا ملاحظه کن جمله شاردن رو میگه این مدارس داره موقوفات بودند به گونه ای که شاردن اشاره داره در ایران تعداد مدارس به اندازه زیاد است که موقوفات آنها بالغ بر 100,000 تومان اون روز بوده. حالا محاسبش رو من محاسبه نکردم که به وزن امروز چقدر میشه، ولی مبلغ خیلی گزافی بوده. حتی در دهات نیست، به طوری که من بسیار دیدم، یعنی شاهد زنده، مدارسی وجود دارد در اصفهان شمار مدارس 57 باب و همه دارای موقوفات میباشن که عرض کردم و برخی شمار آنها رو به 70 مدرسه تا پایان صفویه نگاشتن. از جمله مدارس مدرسه ملا عبدالله، من لیست مدارس مشهور رو اینجا آوردم که دیگه لازم به توضیح نیست، سخن دکتر مباحثی رو فرمودن. حالا بریم جلو عرض کنم خدمتتون که اینا دیگه مدارسی که خانم دکتر اشاره فرمودن. بیایم مدرسه چهارباغ. بله مدرسه سلطانی، مدرسه چهارباغ یا مدرسه سلطانی از مدارس که از نظر ظرافت و معماری و کاشیکاری نظیر ندارن و به ویژه هنر خطاطی. حالا من براتون عرض بکنم که توی کتیبه سمت در غربی از داخل نه از خارج، کتیبه سمت غربی در 3 ردیف نوشته شده، هیچ خطاطی تا کنون نتونست این کتیبه رو بخونه. بس که هنرمندانه این کتیبه نوشته شده که البته خب این هنر شاید از جنبه هنریش خیلی مهمه، ولی خیلی پیچیده این رو نوشتن و یه کار بسیار عظیمی انجام گرفته. و عرشبت که این مدرسه همونطور که میدانید 150 حجره داره که یا 148 حجره داره و یکی از حجره مال خود شاه سلطان حسین صفوی.
آب میره با
و پایینیه بعد اون پایین که طبقات بالا نمیتن پایینی. عرض کنم خدمتون که مقامی که این مدارس رو اداره میکرده و موقوفات رو به 2 شاخه تقسیم شده، شاخه صدر خاصه رئیس موقوفات سلطنتی و صدر عامه که موقوفات عمومی رو بر ریاست نهایی این موقوفات هم با شاه بوده البته. و کمپر میگه که اغلب شهرهای ایران پر است از مدرسه و موقوفه و تنها در اصفهان که پایتخت است و شهری است با شکوه و بزرگ در حدود 100 موقوفه قابل ملاحظه وجود دارد. تعیین مدرس و استاد در مدارس شاهی از طرف شاه با توافق صدر بود، ولی در سایر موارد صدر با توافق شخص شاه شخص واقف مدرس را تعیین می‌کند. حقوق مدرس کاملا مکفی است و سالیانه پرداخت می‌شود در مدارسی که از طرف شاه وقف شده حقوق مدرس به 100 تومان در سال بوده و در سایر مدارس 400 تومان. ولی باید دانست که حقوق درست در روز مقرر بدون کم و کاست پرداخت می شده. کاش در آلمان، اینجا حسرت می خوره. یعنی شما ببینید دقیقاً تو قرن 17 ما داریم از اروپا هم جلوتریم، ولی بعد از این دوره است که ما عقب می افتیم. بعد از این دوره یعنی کاملا این آقای سیاح آلمانی داره حسرت می خوره که چرا ما اینطور نیستیم، که اینطور که در اصفهان. و کاش در آلمان نیز به استادان، این فروزندگان چراغ دانش، چون این موهبتی ارزانی می شود. حالا اینم نمونه به ساعت مدرسه چارواق قسمته. و بریم حالا من مجموع موقوفات این مدرسه رو نوشتم، شامل املاک و مزارع، کاروانسرا و دکانها، که بدونید که دکانهای بازار سلطانی، کاروانسرای مادرشاه که همون مهمانسرای هتل عباسی و بازارچه سلطانی در شمال مدرسه، مزرعه هایی که این مدرسه داشته، مدرسه باغ ملک در چهارمحال، مزرعه احمد آباد کاشان و حسین آباد، شو یادم رفته بنویسم، و قریه مهیار اصفهان و تهرانچی کم و تیرانچی اصفهان هست، خیابان آتشگاه، اینها رو شاه سلطان حسین وقف چی کرده؟ وقف این مدرسه کرده که من فکر میکنم اگر اینا به دایر بکنن ماهانه 5 میلیون تومان بشه حقوق طلاب رو که در این مدرسه درس میخونن. الان خوشبختانم خیلی فعاله و مدرسه اجتهادی خوبی هم هست، بتونن اینها ارسیوات از اینکه حقوقشون بده. خب اما تو وقفنامه عرض کنم خدمتتون که یک موردی هست که من باید اشاره بکنم، که در وقفنامه همون چیزی که خانم دکتر اشاره کردن حال نیوردم من اینجا، ولی بله گفتن که علوم حدیث خونده بشه، تفسیر، فقه، اصول و فراگیری مقدماتان مانند صرف و نحو اشتغال داشته باشه، و طلاب یک درس طلاب باید حتما یکی از کتاب‌های مشهور احادیث اهل البیت، یعنی اصول کافی، من لایحصر، هم چارتی که فرمودن، استفسار و تحذیب باشد، و از مباحثه کتاب‌های حکمت و آثار مربوط به تصوف در مدرسه احتراز نمایند. و این میشه که عرض کنم خدمتون که ما شاهدیم که یک رکود تمدنی، رکود راهبردی فکری و اصلاحی در جامعه اون روز پیش میاد و به راحتی دورانی ها 7000 نفر میان و اصفهان پایتخت رو 9 ماه معاصره میکنن و اون تفکر اخباری است که حاکم میشه، میگه آقا خدا دیگه درست میکنه همه کار، ما نیاز نیست، بریم آش نظری درست کنیم تو چه توی آل قاپو، اونجا تو هر نخودی چند تا دعا بخونیم و تا ملائکه برن لشکر کفار رو چیکار کنن، دفع بکنن. به شاه سلطان حسین وقتی میگن اینطور شده، میگه این کارو بکنیم، بریم آش درست کنیم تا ملائکه برن لشکر رو دفع بکنن. و 30000 لشکری که جمع کرده بودن از اصفهان که برن دفاع در مقابل افغان ها، این 30000 تا با یک شلی که یک گلوله توپ که از خود لشکر اصفهان میدوزن شبانه و میرن شلیش میکنن تو لشکر، همشون فرار میکنن و اصفهان 9 ماه محاصره میشه که دیگه سگ و گربه مردم میخوردن و چه وضعی بوده و اینا دیگه قابل توصیف نیست. و نهایه من این رو عرض بکنم که صفویان امکانات آموزش و نهادهای تعلیم و تربیت در سراسر کشور فراهم کرده بودند، آنها به وسیله وقف اداره میشد، این نهاد موجب تامین مالی نیازهای آموزشی مدرسه و حقوق مدرسان و کارکنان بود و موجب تامین اقتصادی دانشان و استادان و تداوم برنامه‌های نهاد آموزشی و گسترش علم و دانش و تربیت نخبگان علمی در سرزمین‌های تابع دولت صفوی گردیده بود. بله دفتر تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدای عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب خیلی متشکر من از همه سروران معظم ویژه اساتید محترمی که خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر احمدی، جناب آقای دکتر نیستان، جناب آقای دکتر مرتضی روحانی حسین، ما تشکر میکنم. عرض کردم با آغاز راهی این دو نشست ها بیشتر در درش و در واقع هدفش اینه که اساتید محترم دانشجوی تحصیلات تکمیلی اینها روی این موضوع دغدغه پیدا کنن، کار کنن و ببینیم واقعا چقدر اینا دردهای امروز ماست. یعنی من خیلی نکات و فرمایشات از آن به ذهنم میرسید که واقعا امروز دقیقاً ما نقاط شکستمون دقیقاً همین چیزاییه که تجربه شده و ما متاسفانه در واقع درس نگرفتیم و نتونستیم در واقع ازش استفاده درستی بکنیم. در حال جلسه خوبی بود، از اینکه طولانی هم شده صد جلسات قبلیمون من عذرخواهی میکنم. ما این دومین جلسه‌ای که در اصفهان داشتیم، 14 جلسه هم در تهران ما داشتیم. هفته آینده در یک شنبه و دوشنبه ما اولین همایش ملی حوزه مطالعات وقف و خیریه رو در واقع داریم تحت عنوان اولین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع ارزیابی و آسیب شناسی جریان خیر در ایران، که انشالله دوشنبه در واقع روز یک شنبه 10 تا کارگاه آموزش خوب قبلا ثبت نام شده و در واقع انشالله انجام میشه. روز دوشنبه هم در واقع خود همایش هست که در سالن دانشگاه علوم پزشکی تهران خیابان بلوار کشاورز در واقع اونجا برگزار میشه. از عزیزان من همه عزیزان دعوت میکنم ان شاء الله اگر فرصت دارن خدمتشون باشیم. صبح تا ظهر در واقع صحنه عمومی همایش هست و افتتاحیه و ارائه بعضی از مقالات برگزیده. بعد از ظهر هم 6 تا پنل تخصصی داریم و بعدن یک جمع‌بندی و تجلیل از در واقع مقالات برتر. امیدواریم این گام اوله، امیدواریم که در حال موضوع در واقع مورد رغبت همه در واقع محققین و پژوهشگران قرار بگیره. یک آغاز است انشالله برای حرکت مستمر و انشالله بالنده برای کشور که انشالله از ثمراتش مردم عزیزمون انشالله بهره مند بشن. من مجدداً عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه امروز به خاطر خلاصه از سخنران عزیز داشتیم مقداری طولانی تر شد و انشالله دوستان در جلسات بعدی باز اطلاع رسانی خواهند کرد.
آقای فیبر یه لحظه من به مطلبی رو بگم. اساتید اگه نکته‌ای دارن دانش و همکاران محترم فاز هزار محترم لخر بفرمون که برای اصلاح و الهام بد نیست که
بعد
یه وقت مثلا مباحثه
ما پرش و پاس های طور داریم. یعنی معمولا زمان گذشت من سرپیر کردم طوری نیست. اگر واقعا از آن وقت دارن ما برای ما خودمون تا سه امکانه در واقع حضور در سالن رو داریم. من چوندم شما معمولا تایم تا دوی بعد از ظهر بود جلسات از زن معمولا نهار نخورده اومدن یه مقداری از این باب بود. حالا اگر عزیزان سوالی دارن پرسش دارن ما در خدمتتون هستیم. فقط خواهشن حتما عزیزان ایمیل و شماره تلفن رو بگیرن که برای جلسات بعد حتما اطلاع رسانی بشن. در خدمت عزیزان هستیم اگر سوالی هست که استفاده کنیم.
زمان خصوصیم و اخباریمون میزان وقت تغییر کرده تو این نگرش یا نه یا همون میزان بود از این طور نگاه این تفاوت شد
اون چی که به نظرم برسه حالا باید توجه دقت بیشتری کردیم مسئله، ولی خیلی تغییر رو ما در روند وقت چه نمی‌بینیم. نه حتی در اواخر صفویه میزان وقت خیلی بیشتر هم شده. مثلا مدرسه چهارباغ رو مثلا جد کوچیک جد بزرگ نیم آورد اینا مریم بیگم میزان وقتی یادش مشخص بکنید. البته خب اونو شاه وقت کرده بود، اونا رو اشخاص پرنفوذ یا مثلا حکیم تقرب خان و خانومش یه پزشک بودن میرفتن هند، اونجا پولی در آمد میوردن و میومدن تو اصفهان خرج میکردن. مسجد حکیم رو ساخته و مثلا خانومش دوتا مدرسه ساخته اینها. ولی به هر حال میزان تعداد مدارس اینها به مثل دور شاه عباس رشد نکرده، ولی میزان وقت یا برای مؤسسات کم نشده بیشتر هم شده.
نگاه رو میکنم مثلا مدرسه مثلا مهور بوده یا بازم مدرسه بوده یا با نگاه اخباری آقا نه مدرسه چه لزومی میدارد بزنیم مثلا بریم مسجد بزنیم با این نگاه.
به طور کلی این جنبه گرایش پیدا میکنه به جنبه امامزاده ها و عبادت مثلا مسجد و اینها از چیزای آموزشی
نوع وقت
بیمارستان نوع وقت رو فرق میکنه.
با من کاری میشده تعدادش مثلا تعدادی وقتی را که اخباری بودن حسولی بودن
خان دکتر شما
ببینید من یه آماری رو گرفتم از تعداد موقفاتی که داریم، یعنی حداقل سندش رو داریم و مشخصه. به مسئله اصولی و اخباری نسبتش ندادم، بلکه این کاری رو که انجام دادم با اون برنامه اسپیس بر اساس دهه ها اینا رو دهه بندی کردم و سعی کردم حوادثی رو که امکان داره روی اینا تاثیر بذاره رو بررسی کنم. ما هرچی به اواخر دوره صفوی میرسیم تعداد موقوفات بیشتر شده، یعنی خیلی کم نشده، میتونیم بگیم وقتی هم طبیعه اول دوره صفوی هنوز دوره ای نیست که اینا اولا نه اونقدر ثروت داشته باشن نه اونقدر امکانات داشته باشن، تعداد موقوفات هم کمتره هم به لحاظ کیفیت محدودتره، یعنی یه موقوفه کوچیکه. اما از دوره شاه عباس شروع میشه به اوجگیری، ولی دوره خود شاه عباس علاوه بر وقت مسئله عمرانی دیگه هم مطرحه، یعنی ساخت پل، نمیدونم خیابون کشی، یعنی اصلا عمران شهر مطرحه که بخشش هم در قالب وقت نیست، ولی یک دو تفکری هست که در جامعه اعمال میشه و بزرگان مملکت به تبع و پیروی از شاه این کار رو انجام میدن. مثلا حتی شما نگاه بکنید در کرمان ماچتی از میدان نقش جهان در کرمان درست شده و شاه عباس کاملا دست گنجانی خان رو باز میگذاره و این کار در جاهای دیگه هست. یا مثلا ببینید ما یه الگوی شهری داریم، یعنی در دوره های قبلی تاریخی ما تک شهر پایتخت داریم، ولی در دوره صفوی ما الگوی شهری داریم. شما هر جایی که میرید یه بازار شاهی میبینید، مثلا میرید لاری بازار شاهی هست، میرید نمیدونم بشه، هر جایی که میرید گذر میکنید دقیقا حتی جای کوچکتر شما یه بازار شاهی که به نوعی اصلا پیوندتون میده، حس بلافاصله حس میکنید رد پای از شاه عباس هست. یا ماجرای کاروانسراهایی که شاه عباس توصیه میکنه ساخته بشه و میسازه که میگن 999 کاروانسرا، حالا واقعا درسته یا غلط؟ اینا میگن که خب گفتن یکی دیگه بساز، گفت نه میشه هزار، عدد هزار و عدد مبالغه است دیگه، باید مشخص بشه که 999 تا، نمیدونم تا چند روز صحت داره، ولی مسئله به جمعید. اما اواخر دوره صفوی که تسلط اخباریون هست میبینیم این نوع کارا خیلی محدود میشه و تمام پولا به خود مدرسه چهارباغ که ساخته میشه با اون زیبایی با اون پولی که واریز میشه یکی از ضربه هایی که به دولت صفوی زده میشه. چرا؟ برای اینکه اینا مدت هاست که دیگه کانال ورودی پول ندارن، ما تجارتمون ضعیف شده، دست تجار ارمنی که شاه آوردشون زیر نظر خودشون و یک اقتصادی رو راه اندازی کرد اینا دستشون قطع شده و کمپانی های هند شرقی هستن که در واقع همه چیز رو در اختیار دارن و بعد باید پول اینا رو کی بده؟ مالیات باید بده. اینه که نارضایتی های درونی زیاد شده، بعد اختلافاتی که با اقلیت ها پیش میاد، همدلی که قبلا وجود داشت و حالا دیگه کم کم وجود نداره، تعداد موقوفات زیاد میشه اما اونقدر فکر خوشش نیست. تصور من حتی میگم یه صحبت کردم که قفس، یعنی توسعه مدارس قفس یا بست علم، دقیقا برخی از علوم
قفس
دقیقا اصلا نابود شدن، ریاضی، طب، ما اصلا هیچی وقت برای اونا نداریم. حتی یک مورد من بیدارم کردم، حتی یک مورد و بعدم که محدود میکنن، یعنی این اواخر به ضرر دولت صفوی و جامعه هم.
سوالی دیگه همه که آیا روی انگیزه ها کار شده؟ مثلا این فرد اومده این مدرسه انگیزه خودش چی بوده؟ نیتش چی بوده؟ گفتن حالا توش مهمتش کنی؟ حالا شوخی هم اصلا خب خانوم ها بیشتر شاید شده از ما گفتیم تعدادی وقتشون بالا رفته شاید خب داره همین بوده چشم
هم
چشمه زیاد
شده. ببینید آقای دکتر فرمودم، من یه اشاره مختصری کردم، چشم هم یعنی حالا اصلا انگیزه ها واقعا نمیشه مشخص کرد. شما الان یه صحبتی که بکنیم من دقیقا نمیتونم انگیزه واقعی شما رو پشت اون صحبتتون مشخص کنم. وقت ما یه جملات کلیشه‌ای داره، تمامش میگه که برای تقرب به خداوند، برای توشه آخرت و غیره، اینا یک سری جمله اصلا وقتنامه خیلی حالت کلیشه‌ای داره نوع نگارشش، ولی ترس از مصادره بوده، اگرچه مال وقت رو هم مصادره میکردن هر وقت لازم بوده، جلوگیری از خورد شدن موقفه بوده چون برایشون مهم بوده که این پخش نشه، چون در قوانین اسلامی املاک تکه تکه میشه و بعد نابود میشه از نظر اون
قانون.
ولی وقتی زمینای خیلی بزرگ یک پارچه میمونه بهره برداریش ازش بیشتره و کسایی که زمینای خیلی بزرگ داشتن سعی میکردن با تقسیمش به صورت حتی گاهی دختروار به پسروار و تعیین متولی، یعنی در نظر گرفتن این شرایط تقسیم ارث اما در قالب خود موهوبه اینا را حفظش کنن. همچنین مواردی بود برای مطرح کردنشون. ببینید اینی که من همه دوست دارن اسمشون باشه، الان ببینید یک میکروفون تلویزیونی که میارن همه میدونن میان مصاحبه میکنن، چرا خوششون میاد خودشون اینا، وقتی که اسمشون رو بالا میرفت گفتن چرا آدم خوبیه، مردم خیلی کارهایی که میکنه، یعنی ما خیلی خود من خودم یه خیلی کارهایی که آدم میکنه گاهی برای نمایش دادن خودشه و این جزء ویژگی خصلت بشره و اینکه میل داشتن به اینکه اسمشون بمونه، اینم بود هم ماندگاری به عنوان یک ثواب و هم برای در واقع کسب مقبولیت اجتماعی در جامعه و گاهی هم میتونی حتی بگید در کنارش اصطلاح امروزی در کنارش میتونستن بقیه پولاشون رو حفظ کنن، بقیه موارد مسئول بمونه، همه اینا میتونه باشه. خانم ها هم اینطور، اولا ثروتمند بودن، درستان اونا هم دوست داشتن به نوعی مطرح بشه، ولی توی صحبت هم گفتم گفتم نتونستم مستقیم یا غیر مستقیم اومدن، به نظر من اینا بوده. حالا دیگه نمیدونم
حالا
اینکه
حالا فهمیدم که اصلاحی بسیار اینا الان که ما تو رای اصولی این هستیم، ما در اصولی حالا بشی به خیلی زیاد نده، آیا الان روی بحث من به صورت با آینده نگری با اینکه بحثی فقهیه و با مسائل روز کار بشه جایی کسی کاری میکنه نه؟
حالا لوجینی که باشه من نمیدونم، الان شاید خلاصا برم با چرف میزنم یه کار کرده، اما خب مراجعمون که خیلی مسائل رو استفاده میشه پاسخ میدن و خیلی استفاده هم به روز هست مثلا به مسائل قرار گذشته، ولی کن من در واقعیت شهر الانه که ندارم آیا سازمان اوقاف یا مثلا اوقاف
اوقاف نه اوقاف که
نه کار نه اوقاف نداره
گروه تخصصی خاص. ببینید ما توی چیز داریم توی عالم اسلامی به سردم داریم هم بس چیز کشورهای اسلامی این هایی رو جنهی تشکیل دادن و خیلی از مسائل وقتی هر کردن بحث وقت مال با فرق درستش کردن خیلی مسائل وقتی هست که خب مرش و
اهل سنت
اهل سنت و بحث کشور اسلام، اما خب ما توی شیعه خب مردم باره روی بحث مراجع هستیم، من نمیدونم واقعا همچی دوجنهی تشکیل شده از علما توی قوم بر مسائل مستحدثه جدید یه سری گروه تخصصی هست، اما تو خاص وقت واقعا خیلی نیازه فکر میکنم، اما در اینکه نمیدونم در قیلانی در توضیح مختصر است که قبل شما منم موافقم با جناب دکتر رفتان میلیتوری که میزان وقت ها بیشتر شده، اما خیلی جالبه شاید یک کار خوبیه سوال شما جرقه این منه که کار بشه این نوع مکتب و مشهد چه تأثیری در نوع نگرش و شروط واقعی به وقت داشت و مثلا آیا باید شد که مدارس بیشتر بشه یا وقت برای امامزاده ها و ائمه بیشتر بشه با تفکر روایی و حدیثی که داشتن مواردی که اشاره شده تو روایات، خب خیلی کار جالبیه که این هم روش کار بشه، اما نکتشونه تعداد بیشتر شده و قطعا شروط تغییر کرده، اما حالا تو چه زمینه ای تو چه مواردی کار داره کار داره صحابه.
حالا میخوام دکترم صحبتی داریم بفرم
شخص می‌گیرد، اما از طریق شخص می‌فهمد که فارغ از این ماست. بکنید فرهنگ وقت نش پیدا بکنه، شاید به سیاهیت شما اکیده استفاده میکنه در از همه بازه موقع فرهنگ و فارغ از تنگی به اینها چی بوده اون در خیلی ما عرض وقت شده ما باید اون رو بندارم موضوع هست که باید بسندن که باید بسندن ایجاد بشه دستم هم داره بسندن بشه و شاید یکی از مشکلاته که ما اقتصاد فرهنگی ما صورت نمیدن که روی ما نمو بشن یه ماری که ما در دلی هست وقت آما خواهد شده نمیده بسید که در اینسان شنه بره بکنید.
خیلی متشکر.
دکتر سازمانی جان
چند بانک در فرانسه دانشجو بورس کردن که روی این زمینه کار بکنه. چرا؟ چون اینها شعبه هایی در آفریقا داشتن و دیدن آفریقایی که اکثریت مسلمان هست و سنت وقت بینشون هست چجوری میتونن تو سرمایه گذاری و موارد اقتصادی ورود پیدا کنن. چند تاشون توی بعضی از سمینارهای همین کارگروه بین الملل لیمن شرکت میکردن و حتی ساپورت ما لیمن اشغال میکردن برای همین زمینه، چون میدیدن برای بحثای اقتصادی یکی از راهکارهای خوب این بحث وقت اونها استفاده میکنن.
من موردی هم که میفهم به صورت کاملا به این ملاق و توی 5-6 سال گذشته دیدیم یکی از مرادی که خیلی در این سر سال شد یا محل نزار شد بحث وقت ازان سال دار شد. این بحث صورتا مشخص میکنه که خیلی از افراد مسئله به صورت این و مثلا مشخص نشده وقتی باید موردی بحث مطرح بشه و موردی خرد بشه
تا وقتی دیگه ببخشید. خواهش می‌کنم. روی صحبتشون ببینید واقعا هر مسئله است که موردی. مثلا من سال‌های طولانی هیئت علمی دانشگاه از زهرا بودم. اوقاف دست گذاشت روش که اینجا مال منه، مستوفی برای من. وقتنامه رو دادن به من، گفتن که این وقتنامه رو ببین، چون گفته بودن که این وقت چون این دانشگاه فرهنگ پهلوی بود دیگه، جزمنشت عالی فرهنگ پهلوی، و گفته بود که وقت آموزش زنان. حالا جالب اینه که وقتنامه رو اصلش اوقاف نمیده، یه کپی میده که شما نمیدونید آیا بخشی از این حذف شده یا نه. یه مسئله است. یکی دیگه این که ببینید، حالا من چون گاهی توی درگیری هایی که بین سازمان های مختلف با اوقاف بوده، حالا افراد اومدن مثلا این منطقه سریدن یه اموال زیادی هست که یه نفر ادعا میکنه که از اعقاب صفویه که بعد یه حاج آقایی هم اتفاقا وکیل اینا بود و میومد وکیل اون طرف که میگفت اینا به مردم تعلق داره. به من گفت که تو یه فکری بکن. گفتم ببین اول برو به اون بگو که میتونه اصلا ثابت بکنه، تا اون نتونه ثابت بکنه از نفس صفویه که نمیتونه ادعایی برای اینجا بکنه. ببینید مشکلاتمون چجا، یکی که همه اینا رو بگیرن به پیشنهاد آقای دکتر این خیلی بد میشه. روستای خوابه که الان دست علماه، وقته، ششتونگش وقته، مادر شاه اسماعیل وقتش کرده، نمیدونین چه قسم های حضرت عباسی برده که اینو اگه کسی کوچکترین استفاده بکنه چه شود. ببینید خیلی سخته بعد زمان، حتی گاهی موردی مثلا تو رساله سوال جوابیه مجلسی، خب خود مجلسی هم اخباری بود دیگه، علارغم همه این حرفا چون با اهل صوفی خوب نیست، میگه هر چی برای چرخ زدن و بال زدن وقت شده این رو بعد این کار دیگه بکنید. یعنی این یه مورد
تو یه مورد اصولا تو یه مورد اصول عمل کرده مطمئن قربی نمخواست من بگرده
جلد توجه مردم در دوره اخیر مثلا برای خود من خیلی جالب بود موقعی که روی موقعات شیر و خورشید
دیمش نستهیم خواهیم
برای هلال احمر، یعنی از بعد انقلاب اگر سازمان که یکیه وقت آنچنانی نداری، اما برای شیر و خورشید خیلی وقت داری. یعنی اصلا این چیز قابل، یعنی قابل اندیشه است، چون مردم به کار کرد و به خوب شیر و خورشید متفق بودن و علارغم که همیشه یک از شاهزاده ها را میذاشتن اینجا این مکنه، ولی بیشتر اینو مردم میدیدن تا دولتی براش خیلی وقت کردن. اما برای هلال بیدونی رها شد و الان عدم اعتمادی که مردم
به اوقاف دارن،
سازمان اوقاف دارن و کار کرده بعدشون واقعا
عرض کنم. یه نکته من بگم، حالا دیگه به شکل تک جمله گفتم، واقعیت امن این دعوای اصولی و در واقع اخباری اگرچه آثاری داشته، ولی ما تعارضات عدیده اینجا میبینیم. امروز علمای ما عمدتا اصولی هست ولی مبناشون تو وقف اخباری مسلک. یعنی حالا همین نمونه که شما گفتیم وقف پول، ببینید امروز تمام بنگاه اقتصادی اصلا ما دیگه حبس مال نداریم تو حوزه اقتصاد، پول اومده در حوزه در واقع چی میگن بنگاه سرمایه، اینا توی در واقع معامله میشه مرتب، توی بورس میاد اوراق بهادار میشه، تو این قالبه حبس مال و ملک نیست. خب باید ما بریم که آقا وقف بشه در به پولم تعلق بگیره و اینا. خب فقهای ما تقریبا هیچ کدوم اجازه نمیده، امروز هیچ کدوم از فقهای ما تو این حوزه ورود پیدا نمی‌کنن. بسیاری از اموال موقوفه رو داریم که اینو از کار برای خارج شده، ولی دقیقاً همین توقف رو میگن آقا فعلا نشده باشه.
خیلی دادن که آیت الله تعالی هم جمعه اصفهان
خیلی شدید. نه ایشون هم چون آقا مبناشون این نیست، آقاشون اجازه نمیدن، نمونش هم همه دانیان دیگه این، چون آقا اصول عمل میکنن، مبناشون اصولیه، تو در واقع فتواشون هم اصولیه، ولی سایر مراجع امام اصولیه ولی فتواشون اهل حدیثیه. عکسش ببینید، فرمودن مدرسه چهار باب رو کی ساخته؟ شاه عباس که در شاتون حسین که در عهد در واقع اخباری مسلکه. من سوالم اینه با چه در واقع با چه مبنای روایی میشه این هزینه میلیاردی ها رو اون موقع رو صرف تزئینات مدرسه کردن مبتنی بر روایت؟ یعنی خود ساخته این مدرسه با این کیفیت که به نظرم هم میاد پول خود در واقع شاتون حسین نبوده، پول بیت المال بوده، از محل بیت المال، این خودش مبنای حدیثی نداره. اینا به نظر میاد این قضیه هست، یعنی ما یه پارادوکس و تعارضات در واقع این مدلی داریم که خب مراجع امروز خیلی احتیاط میکنن در فتاوشون و خب الان با اشاره که وقت بحث بی اعتمادیه به اوقاف هم مضاعف شده، ولی خیلی از افراد ما الان دارن دلشون میخواد اموالشون رو وقف کنن، ولی میبینن این الگوی وقف امروز رو جواب نمیده و ما باید دنبال یه الگوی جدیدی باشیم که این پول بتونه ازش استفاده بهینه بشه و در اون مصرف خودش هم قرار بگیره. اگر اجازه بدین ختم ساعتم سه شد، ختم جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.